جلسه 15، 12 بهمن ماه 1392.
به نام خداوند. جلسه 15 از سلسله جلسات بازخوانی میراث فکری عبدالکریم سروش رو آغاز می‌کنیم. نوبت پیشین به تفصیل در باب فلسفه علم در نظام معرفتی عبدالکریم سروش سخن گفتم و نزاع میان هایدگری ها و پوپری ها و منزلت او در فضای روشنفکری و فلسفی ایران معاصر رو به تفصیل به بحث گذاشتیم. امروز چنان که وعده کرده بودم و مطابق با سیلابس درسی، بحث از احیاگران دینی و یا به تعبیر دیگر سلسله محیان رو به بحث می گذارم. حجم مطلب در این باب البته زیاد است. خوشبختانه برخی از آنها رو من به تفاریق در 14 جلسه پیشین به مناسبت توضیح داده ام، اما خب همچنان مطالب برزمین مانده و تقریر نشده نسبتاً زیاد است. میکوشم این نوبت در باب غزالی، فیض کاشانی، مرحوم مطهری و مرحوم بازرگان نکاتی را عرض بکنم و انشاءالله نوبت آتی در باب اقبال لاهوری و شریعتی، تا این بحث رو هم ببندیم و به سر وقت مباحث دیگر برویم. ابتدا راجع به واژه احیاگری دینی نکاتی را عرض بکنم و بعد هم تفاوت میان احیاگری دینی و روشنفکری دینی در نظام معرفتی سروش. اگر اشتباه نکنم جلسه دوم یا سوم بود که اشارتی به بحث از احیاگری دینی رفت به اختصار، اما چون الان بناست که به این موضوع تفصیلاً بپردازیم اون رو دوباره خدمت عزیزان یادآوری میکنم. ما در زبان انگلیسی چند واژه داریم که نسبتی داره با احیاگری یا دست کم در معادلهایی که برای آن در زبان فارسی پاره از مترجمان معادل احیاگری رو گذاشتند. مرحوم احمد آرام وقتی کتاب اقبال لاهوری رو ترجمه کرد، The Reconstruction of Religious Thought، برای اون معادل احیای فکر دینی رو گذاشت. به نظر من، چنان که برخی دیگر هم گفتن، من در مصاحبه‌ای هم که با نشریه چشمنداز داشتم در بحثی که با دوست عزیزم آقای دکتر محمود صدری راجع به مقوله احیاگری دینی و نسبتش با اصلاح دینی داشتیم، عرض کردم که معادلی که مرحوم آرام گذاشته معادل دقیقی نیست. Reconstruction رو بازسازی اگر براش بگذاریم که برخی هم گذاشتن، معادل دقیق تریست و احیا شاید بهتر باشد که معادل واژه revive یا جنبش revivalism در فارسی قرار بگیرد. مرحوم اقبال لاهوری البته به یه معنا احیاگر بود که نوبت آتی راجع به او بیشتر سخن خواهم گفت، اما واژه reconstruction رو شاید بازسازی نام بنهیم که با ایده های مدرن در تناسب و تلاعم است معادل بهتری است. ریکانستراکت کردن اندیشه دینی نوعی بازخوانی انتقادی است و به نزد اقبال لاهوری البته با وام کردن ایده های مدرنیستی هم هست. به این معنا غزالی اهل بازسازی فکری دینی نبود. به این معنا ملا محسن فیض کاشانی اهل بازسازی فکری دینی نبود، چون با جهان جدید آشنا نبودند، در اون دنیا نفس نمی کشیدند و از اندیشه های مدرنیستی وام نمی کردن. شما کتاب اقبال رو ببینید، من توفیق داشتم در همین دانشگاه تورنتو برخی از چپترهاش رو درس می دادم در کلاسی که راجع به اسلام و اسلام and human rights داشتم. خب در باب زمان از کانت مدد می گیره، از ایده های برگسون مدد می گیره، می کوشه تقریر و تلقی فیلسوفان جدید رو هم در کار بیاورد. خب این رو شما در آثار غزالی و ملا محسن فیض کاشانی یا خیلی از مباحث مرحوم مطهری اینا رو نمیبینید. این ابتداعا از واژه و معادلیابی مناسب و دقیق آن. بر همین سیاق هم در برهی شاید از سال 56-57 شمسی تا 66 شمسی در کارهای سروش واژه احیاگری دینی برجسته بود و روشنفکری دینی از برساخته هایی است که از 68 بدین سمت در کارهای سروش دیده می شود. مشخصا در کتاب تفرج سن سروش در باب مرحوم مطهری و طباطبایی وقتی که سخن میگه اونها رو احیاگر می نامد، یا در سلسله مباحث و سخنرانی های تحت عنوان سلسله محیان طباطبایی رو همچنان که مطهری، همچنان که بازرگان، همچنان که شریعتی و سید جمال اسدآبادی و مرحوم عبدو، همه اینها رو در اعداد احیاگران دین قلمداد میکنه. و آنچه اینجا بیشتر مد نظر اوست دو تلقی از مقوله احیای دینی است، یکی احیای آرایشی و دومی احیای پیرایشی. پیش از این که این دو مفهوم رو معنا بکنم، باز هم تأکید میکنم که احیای دین در این تلقی متضمن دو مؤلف است، یا انگشت تأکید نهادن بر جوانب مقفول دیانت است و یا زدودن پاره خرافات و رهکژتابی ها که به درون سنت دینی راه پیدا کرده. لزوماً مدد گرفتن از اندیشه های مدرنیستی در اینجا مد نظر نیست. ابو حامد غزالی چنان که مستحضرید کتاب احیای علوم دین رو نوشت و از نکات محوری احیای علوم دین این بود که جمیع علوم دین به بحث گذاشته شده، اما چنان فقه پرورده شده که جا برای اخلاق تنگ شده و احیای علوم دین به نزد غزالی متضمن برجسته کردن و برکشیدن و احیای اخلاق اسلامی است. ربع مهلکات، ربع منجیات که نوشته غزالی و بعد هم خود او خلاصه از این کتاب رو به زبان فارسی، به زبان فارسی شیرین انصافاً تحت عنوان کیمیای سعادت نوشت و منتشر کرد، متضمن همین معانی است. احیاء علوم دینی یعنی احیاء اخلاق یا توازن از دست رفته میان فقه و اخلاق رو به جای سابق خود بازگرداندن. البته غزالی فقیه بود، حجت الاسلام بود به تعبیری که آن روزگار به کار می رفت، استاد نظامیه بغداد بود، فیلسوف بود، همه اینها بود. بعد از تطوری که پیدا کرد و مدارج متعددی رو از سر گذران و چند سباهی ترک دیار و کاشانه کرد و رفت در سوریه و شام کنونی، بعد رفت به فلسطین و تفقد احوال باطن کرد، وقتی که برگشت دیگه از این دروس تدریس نمی کرد، فقه و کلام و اموری از این دست، و به اخلاق و اخلاقیات پرداخت و معتقد بود بر این جنبه باید انگشت تأکید نهاده شد. غزالی عالم سنی بود، چنان که می دانید چندین قرن بعد ملا محسن فیض کاشانی در کتاب محجت البیضا کوشید که قرائت و ورژن شیعی از ایده های اخلاقی غزالی به دست دهد. سروش در مقاله جامعه تهذیب بر تن احیا که در کتاب قصه ارباب معرفت منتشر شده مقایسه تطبیقی کرده میان ملا محسن فیض کاشانی و ابو حامد غزالی و ایده های اونها رو به بحث گذاشته. قصه اخلاق جالب است که امری است مشترک میان این دو متکلم و فقیه سنی مذهب و شیعی مذهب. به احکام فقهی که رسیدن پاره اختلافات اونجا دیده شد، اما قریب به 70% کتاب احیای علوم دین نزد ملا محسن فیض کاشانی و در کتاب محجت البیضا یکسان مانده است و این نشان می‌دهد که از افتراقات کلامی که عبور بکنیم پاره مشترکات برجسته رو میتوان در آثار محیان دینی سراغ گرفت. خب این از سابقه این واژه. سروش هم در مقاله جامعه تهذیب بر تن احیا چنان که عرض کردم و در برخی دیگر از مقالاتی که در کتاب قصه ابواب معرفت منتشر شده اشاره میکنه به نسب نامه احیاگران دینی و مشخصا در دوران پیشا مدرن که غزالی و ملا محسن رو در اداد سلسله جنبانان اون معرفی میکنه و بعد هم که سراغ ایران معاصر میآید، از اقبال لاهوری و مقدم بر روسیه جمال گرفته تا بازرگان و شریعتی، همه اینها رو چون معطوف به دین فعالیت‌های روشنفکرانه و معرفتی و دینی خود رو سامان می‌بخشیدند، در یه برهه‌ای همه این بزرگواران رو احیاگر دینی معرفی می‌کند. مقاله‌ای در اوائل انقلاب در نشریه نشر دانش منتشر کرد سروش که تبار محیان رو به توضیح که عرض کردم ذکر کرد و بعداً در تفرج سون این رو پی گرفت و خصوصا با تأکید بر آثار و آرای مرحوم مطهری و مرحوم طباطبایی چنان که عرض کردم. احیاگری رو در این تلقی توسعاً میشه ناظر به تأکید بر جوانب مقفول دین قلمداد کرد، چنان که آوردم غزالی و ملا محسن فیض کاشانی نماینده های برجسته آنن. اما شما میتوانید به کاروبار متکلمانه و فیلسوفانه هم که در پی دفع شبهات دینی است، بنا به لسان فیلسوفان و متکلمان، هم اونها رو احیاگر نامید. وقتی که سروش از مطهری و طباطبایی یاد میکنه، بیشتر مرادش این وجه از احیاگری دینی است، نه لزوما تأکید بر جوانب مقفول دین. البته طباطبایی تفسیر المیزان رو نوشته، مطهری فرض بفرمایید که خدمات متقابل اسلام و ایران یا سلسله دروسی در باب آشنایی با قرآن عنایت داشتن به سنت دینی و انس و الفت عمیقی داشتن. اما آنچه برجسته است نزد سروش و در جامعه دینی و فکری آن روزگار هم دهه 30 و 40 شمسی برجسته شد، کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم بود که ناظر به دفع ایده های مارکسیستی نوشته شد، ولی با ابزار و ادوات فلسفی. و تصور این دو بزرگوار این بود که به صرف مدد گرفتن از ایده های علمی، کاری که مرحوم بازرگان میکرد یا فرض بفرمایید که دیگر روحانیون اگر میخواستن با استشهاد به روایات و آیات، کفایت نمی کنه، ابزار و ادوات فلسفی و الهیاتی رو باید در کار آورد و با مارکسیست ها و ایده های مارکسیستی مقابله کرد. این که چقدر موفق بودن در کارشون قصه این جلسه ما نیست. من توفیق داشتم تابستان گذشته به تفصیل 6 جلسه در سلسله جلسات فلسفه اسلامی بازخوانی انتقادی بکنم کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم رو و برخی از مقالات اون رو به تفصیل به بحث بگذاریم. خب انتقاداتم رو من اونجا صراحتاً عرض کردم و اون هم از منظر فلسفی بیشتر، ولی اون قصه دیگری است. الان در مقام توضیح و شناختن تبار سلسله احیاگران دینی هستیم. خب تا سال 67 چنان که اشاره کردم، سروش بیشتر از تعبیر احیاگری مدد می‌گرفت. احیاگری دینی، دو نوع احیاگری رو از یکدیگر تفکیک می‌کرد، احیای آرایشی و احیای پیرایشی. احیای پیرایشی ناظر به زدودن و پیراستن دین از خرافات و اموری بود که به دین آمیخته شده و سنت ستبر دینی رو شکل داده بود و باید احیاگر دینی به نزد سروش به این اعوجاجات و کجیها و خرافات حساس باشه. احیای آرایشی در مقام آراستن دین و توانمند معرفی کردن دین در مسافه با مکاتب متعددی هست که در جامعه سر برآوردن. به این معنا کار مرحوم شریعتی رو بیشتر در زمره احیاگری آرایشی قلمداد میکرد، چون که او در پی توانمند و کارآمد معرفی کردن دین اسلام بود، در مقابل مطهری که شاید احیای پیرایشی مد نظر او بود. شما اگر کتاب حماسه حسینی رو بخوانید، دغدغه های مرحوم مطهری رو اونجا میبینید که توضیح میدهد که چگونه به پاره خرافات آمیخته شده سخنانی که در روزه ها و مداهی ها گفته می شود و می کوشه که بپیراید تا جایی که می تواند. یا تأکیدی که بر فرض بفرمایید که عقلانیت می کنه، البته عقلانیت با تلقی و تعریف مرحوم مطهری که نسب از عقلانیت مدرن نمی برد، اما به هر حال نوعی آرگومنتیشن، جاستیفیکیشن، استدلال، توجیه در کار او هست. یکی از نکات خیلی خوبی که به نظر من مرحوم مطهری آورده، من هم در یکی از مقالات هم بهش اشاره کردم، همون بحث از مباهته است که متاسفانه در میان ما چند سباهی است که جاری شده و چنان که جناب سروش محلاتی هم در مقاله به درستی توضیح دادند، لکه سیاهی است که بر دفتر سفید فقه شیعه از زمان قاجار به این سمت قرار گرفته و چنان که ایشون توضیح داده است، من هم در اون مقاله مباحثه حاشیه به جای متن یا مقاله دیگری که در این باب نوشتم سعی کردم توضیح بدم و استقصا بکنم فتاوای پاره از روحانیون در این باب رو که جواز تهمت زدن و بهتان زدن به دیگران رو در پاره از موارد صادر کردن. مرحوم مطهری در یکی از آثارش اشاره میکنه که این از سخنان سخیف، حالا به تعبیر من، یا سخنان رهزن و فوق‌العاده ناروایی است که عده‌ای میکوشن جواز بهتان زدن به دیگران رو صادر بکنن و میگوید بحثه رو از ماده مبهوت کردن باید اینجا گرفت و مراد شارع این بوده در پاره از روایات که نقل شده که مخالف رو با استدلالی که می آورید مبهوت بکنید و از میدان بدر کنید، نه با بهتان زدن و نسبت دروغ و خدای ناکرده زنا چنان که برخی از مراجع آورده اند یا فقها، از میدان بدر بکنید. آیت الله مؤمن و دیگران چنان که می دانید، من هم در مقالم آورده ام، به صراحت در این باب فتوا دادن که میشه کسی که اهل بدعت گذاشتن در دین است با تهمت زدن و بهتان زدن و او رو زناکار معرفی کردن، میشه که مردم رو از دور او پراکند و اونها رو پراکنده کرد. مرحوم مطهری قبل از این، خب ایشون که 30 سال از دنیا رفته است، مقابله میکنه با این ایده و میگوید این خیلی ایده غلطی است و باید مباحثه رو یا بحثه رو از مبهوت کردن گرفت و کاروبار یا چراغ عقلانیت رو به تعبیر من روشن کرد و زنده نگه داشت. به هر حال احیای آرایشی و احیای پیرایشی که از مفاهیم و برساخته سروش است، میشه مطابق با آن پاره از احیاگران رو در ذیل این کاتگوری قرار داد. مثلا سید جمال اسدآبادی باز به احیای آرایشی میشه او رو به اصطلاح متعلق به این طبقه انگاشت، چون در اندیشه عزت مسلمین بود و توضیح این امر که آنچه برای سید جمال مهم بود این امر بود که آیا مسلمین می توانند اون آنچه که در گذشته بوده است رو دوباره احیا بکنند، آیا مسلمانان می توانند روزگار گذشته رو فرایاد آورند و منزلت پیشین خود رو دوباره به دست آورند. سروش راجع به آیت الله خمینی هم این نکات رو در دو مقاله گفته است که انشاءالله اون رو هم من نوبت آتی بهش میپردازم. یکی مقاله درک عزیزانه از دین هست که در باب آیت الله خمینی نوشته است و او رو پیام‌آور عزت مسلمین معرفی کرده. مقاله دیگری هم که پس از وفات آیت الله خمینی ایشون منتشر کرد که در کتاب قصه ارباب معرفت آمده است. انشاءالله هفته آتی به اختصار به اون هم میپردازم. الان چون سخن از سید جمال بود و این سنخ از کاروبار احیاگرانه، به این استطرادن اشاره کردم. پس میشه گفت که پاره از محیان دقدقه پیراستن دین از زوائد و خرافات داشتند و تأکید بر جوانب مخفول دیانت، و پاره از محیان بر کارآمد و توانا معرفی کردن دین و سودای شکوه از دست رفته رو در سر پروراندن و در اندیشه معرف و در اندیشه توانا معرفی کردن دین در این روزگار. سید جمال متعلق به این نهله بود تا حدودی اقبال لاهوری شریعتی کاملا و دیگرانی که میشه بر این سیاق اونها رو قلمداد کرد. خب از سال 67 به این طرف رفته رفته سروش از واژه روشنفکری دینی استفاده میکنه برای توضیح پاره از کندوکاوهای معرفتی در باب دیانت. این اصطلاح رو در کتاب روشنفکری رازدانی و دینداری به کار میبره. از مؤلفه های روشنفکری دینی به نزد سروش عبارت هست از رازدانی. اینجاست که مجدداً به سنت عرفانی مراجعه میکنه. در مقاله روشنفکری و رازدانی که در کتاب روشنفکری رازدانی و دینداری منتشر شده، میکوشه که نظریه غفلت رو چنان که غزالی و مولوی به بحث گذاشتن وام کنه و توضیح بدهد که از مؤلفه های روشنفکری عبارت هست از رازدانی. رازدانی به این معنا که کسی مشتغل به امور متعارف در زندگی هست اما در حین بازیگری تماشاگری هم میکنه. در حین این که به امور متعارف میپردازه این قدرت رو داره که از بیرون به خود و دیگران هم نگاه بکنه و رازدانی رو از مؤلفه‌ها و مقومات روشنفکری برمی‌شماره. این البته از ابتکارات سروشه، چون بعدن که راجع به روشنفکری دینی چه خود او بحث کرده چه در این 10-20 سال لیترچری شکل گرفته، من هم توفیق داشتم به تفصیل در این باب بنویسم، تأکید بر این مؤلفه‌های عرفانی یا بر این مؤلفه‌های بدیع روشنفکری نبوده، بلکه بر همون شکاف میان سنت و مدرنیته بیشتر انگشت تأکید نهاده شده. پیش از آن در مقاله روشنفکری و رازدانی سروش بر این انگشت تأکید نهاده است. مقوله هجرت، دردمندی، رازدانی، محقق بودن مؤلفه هایی است که در کانسپت روشنفکری دینی سروش به کار میبره. از محقق تا مقلد فرق هاست، تأکید بر این که روشنفکر کسی است که روشنفکری دینی که اهل تحقیق است، نه فقط اهل تقلید، اهل هجرت است. این هجرت و مهاجرت میتواند آفاقی و انفسی باشد، تو اما دردمند است و رازدان است. رازدان است، سرها رو میشناسد، با اسرار این عالم آشناست، میداند که قوام این عالم به غفلت اهلش است و میداند که کثیری از آدمیان در این دنیا اهل غفلتند، اما به هر حال گفت به قول مولانا که استن این عالم ایجان غفلت است. هوشیاری این جهان را آفت است، قرار نیست همه چنان آشنایی زدایی پیشه کنند و از امور متعارف و از امور متعارف فاصله بگیرند که نظم معیشت و نظم دنیا به هم بخوره. روشنفکری در این تلقی بازیگری و تماشاگری رو توامان در دست داشتن است و ایشون این رو کار پیامبران هم میداند، یا به تعبیری معتقد است که روشنفکران به این معنا ادامه دهنده راه پیامبران هم است. تعبیری است که در اون کتاب به کار بسته شده. اگر خاطرتون باشه و دیده باشید جایی مرحوم شریعتی توضیح میدهد که کار روشنفکرانه کار پیامبرانه است و گویی به نحوی کار پیامبران رو روشنفکران ادامه میدهند. تقریر سروش از این سخن شریعتی یا تلقی او از این سخن چنان است که عرض کردم و مؤلفه هایی چون هجرت، دردمندی، رازدانی و تحقیق رو در آن گنجاندن. این تلقی اول از روشنفکری نیست. در همین جهت هم حتی ایشون حافظ رو در اعداد روشنفکران با این تلقی به حساب می آورد، چون حافظ نقاد زمانه خود بود، اهل دردمندی بود، اهل تحقیق بود، رازدان بود، مفهوم رازدانی در او هم به غایت دیده می شد. در ویراست دوم این کتاب که چند سال بعد منتشر شد، مؤلفه هایی چون ابداع تئوریک و حرکت در گسست و شکاف میان سنت و مدرنیته برای سروش پررنگ می شه. مؤلفه هایی چون رازدانی به حاشیه میرن، بر این مؤلفه انگشت تأکید می نهد و الی زمان ناهازا وقتی که سخن از روشنفکری دینی به میان می آید، تأکید بر این گسست معرفتی در کار سروش و دیگر روشنفکران دینی دیده می شود. تفکیک میان مبذعان و مولدان در این تلقی، روشنفکر دینی مولد است، ابداع تئوریک می کنه، مفهوم سازی می کنه، در شکاف میان سنت و مدرنیته حرکت می کنه، مشتقل است به این امور، عنایت دارد به جهان رازدایی شده ای که درش زندگی میکنه و میکوشه ساحت قدسی رو یا امر معنوی رو در جهان رازدایی شده سراغ بگیره و توضیح بدهد. این چنین است که تلقی جدیدی از روشنفکری دینی، یا بگوییم تقریر جدیدی مطابق با آنچه که در صادر پس از اون باش سروش آشنا بود تقریر میکنه، پس از اینکه اون ورژن اول رو تقریر کرده بود. در این ویراست دوم گسست و شکاف معرفتی میان سنت و مدرنیته البته پررنگ است و تأکید بر ابداع تئوریک چنان که آوردم. خب اگر آنچه که تا کنون گفتم روشن باشه و طرحی از نظام معرفتی سروش در باب احیاگری دینی و نسبتش با روشنفکری دینی کما بیش روشن شده باشه، و چون من به تفصیل راجع به روشنفکری دینی در جلسات پیش سخن گفتم، بیش از این بست کلام نمیدهم و کوشیدم کانترست او با احیاگری دینی رو توضیح بدم و اینکه بسامد کاربست واژه احیاگری دینی رفته رفته در نیمه دوم دهه 60 تا روزگار کنونی کم میشه در ادبیات سروش و دو ورژن و تلقی از اون رو کوشیدم توضیح بدهم، فکر میکنم که خوب باشه ما تتمه بحث رو به تفصیل در باب مرحوم مطهری و همچنین مرحوم بازرگان توضیح بدهم که در اداد احیاگران بودند و بازرگان البته هم احیاگر دینی بود به روایت سروش و هم روشن فکر دینی، و پاره نکات رو که خوبه که با هم دربارش سخن بگیم رو مد نظر قرار بدیم تا انشالله نوبت آتی بحث رو با اقبال لاهوری و شریعتی پی بگیریم. سروش اول انقلاب یادنامه‌ای هم برای مرحوم مطهری منتشر کرد، یا زیر نظر او این یادنامه منتشر شد که کثیری از مشاهیر در اون مقاله داشتن، خود او هم در باب مطهری مقاله‌ای نوشته و بعد در تفرج سن چند سخنرانی راجع به مطهری و نسبتش با مرحوم طباطبایی آورده از این حیث. البته در باب فلسفه اخلاق این دو فیلسوف مسلمان هم نوشته هایی داره سروش که به تفصیل در اون جلسه فلسفه اخلاق به بحث گذاشتیم، اما مطهری رو در مقام احیاگر دینی در همین آثار است که معرفی میکنن. مطهری به نزد سروش احیاگر است، به توضیحی که آوردم آثاری چون علل گرایش به مادیگری، خدمات متقابل ایران و اسلام رو نوشته. سروش به دلالت مطهری و با توصیه او نزد کسی به نام آقای شریعت مداری چند سال فلسفه اسلامی خوانده و به هر حال کوشید که نزد ایشون، که البته بعدن از اون حرفا برگشت و در کسوت یک مسئلگو، فقیه مسئلگو در یکی از مساجد تهران فعالیت کرد و الان هم تا جایی که می دانم در قید حیاتند، 5 سال فلسفه اسلامی پیش او خواند. اما و بعد از انقلاب هم یکی دو جلسه همون چند ماهی که مرحوم مطهری در قید حیات بود در این باب گفتگوهایی با هم کردند که یکی از اونها هم از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد. مطهری چنان که اشاره کردم شاید بیشتر در اندیشه خلوص دیانت بود و دل مشغول توانا معرفی کردن دیانت در قیاس با احیاگر و روشنفکری چون بازرگان و شریعتی نبود. اختلاف میان مطهری و شریعتی هم میشه گفت که از همینجا شکل میگیره. البته به دلالت و دعوت مرحوم مطهری شریعتی آمد به حسینی ارشاد و میشه گفت که او پای شریعتی رو به حسینی ارشاد باز کرد و برهه‌ای هم چنان که در سلسله جلسات شریعتی شناسی من گفتم میکوشید در مقابل منتقدان مقاومت کنه و مطهری میکوشید که توضیح بدهد که نه، به حال باعث اقبال جوانان به اسلام شده شریعتی و خوب او رو ما در حسینیه ارشاد نگه داریم. اما از جایی به بعد دیگه با او هم از در تخالف در آمد. استدلالش این بود که به منتقدان شریعتی پاسخ نمیده و مخاطبان شریعتی منزلت روحانیت نزد اونها تقلیل و تخفیف می شود. اخیراً مصاحبه ای از پسر ایشون علی مطهری می خواندم به مناسبت سالگرد وفات مرحوم بازرگان که به برخی دیگه از اون مصاحبه هم امروز اشاره خواهم کرد و توضیح می داد ایشون به درستی که از جایی پدرم با شریعتی اختلاف رأی پیدا کرد که خب پدرم مطمئن شد که شریعتی اسلامی رو داره تقریر میکنه، فارغ از خطاهایی که در خانش او از اسلام و توحید و نبوت و معاد هست که روحانیت درش منزلت چندانی نداره و هرچی جلوتر آمد شریعتی در این سخنان خودش متجزمتر شد و به هر حال مرحوم مطهری هم به روایت او فاصله گرفت از شریعتی و فاصله زیادی هم البته. همینجا خوبه که اشارتی بکنم که بعد از وفات شریعتی نامه مشترکی به امضای بازرگان و شریعتی، بازرگان و مطهری منتشر شد. اتفاقا راجع به همین نامه هم از علی مطهری میپرسه. اون نامه خیلی بحث انگیز شد و در اون نامه در باب پاره‌ای اعتقادات شریعتی انتقادات جدی مطرح شد، حتی این جمله که در مبانی و اصول هم شریعتی خط و خطاهای فراوان داشت. بعد شایع شد که بازرگان گفته که یکی دو جمله به این نامه اضافه شده چون با انتقاد دوستان خودش مثل مرحوم صحابی و دیگران مواجه شد و تعجب کردن دوستداران بازرگان که یا به دیدار او رفتن خانم پوران شریعت رضوی همسر شریعتی چنان که در خاطراتش نوشته، رفتن به دیدار بازرگان در همون چند سباهی که مرحوم مطهری هم در قید حیات بود. شریعتی خرداد 56 از دنیا رفت و مرحوم مطهری اردیبهشت 58 نزدیک به 2 سال بعد کشته شد و به شهادت رسید. و شایع شده بود که این یکی دو جمله به اصرار و دلالت مطهری به نامه اضافه شده. در این مصاحبه پسر او میگه نه، اصلا و ابدا این نبوده، دست نوشته نامه مرحوم مطهری حاضره، چون نامه رو مطهری نوشته بود اما بازرگان امضا کرده. ولی به هر حال فارغ از این که اون جمله به نامه اضافه شده یا نه، من داوری نمی کنم، نمی دانم. اما بعدن به خاطر احتمال قوی انتقاد و اعتراض دوستداران و هواداران نهضت آزادی و مرحوم بازرگان، ایشون تعدیلی کرد در اون مواضع خودش و به هر حال تفقدی از شریعتی کرد. بعد اشاره علی مطهری مرادم اینه، میگه که اون نامه رو وقتی ازش میپرسن چرا پدر تو و بازرگان این نامه رو نوشتن یا چرا پدر تو نوشت این نامه رو که امضا کرد مرحوم بازرگان، میگه که برای اینکه اقبال به شریعتی زیاد شده بود و این اقبال هم توأم بود با تقلیل یا تخفیف جایگاه روحانیت و این با حرکت آیت الله خمینی که در پی تشکیل حکومت دینی بود خب البته فاصله داشت و به همین جهت هم این نامه منتشر شد. و بعد چون اینجا هم سخن از مطهری و هم بازرگان و همین نکات مهمه، خوبه که من به اینا اشاره بکنم. از نکات بحث‌انگیزی که در همون سالهای 57 و 58 طرح بود، پذیرش سمت نخست وزیری دولت موقت بود. میدانید که آیت الله طالقانی مخالف بود، در همان هنگامی که بحث در شورای انقلاب بود مخالف بود که بازرگان سمت نخست وزیری رو بپذیره. در مصاحبه‌ای که با پسر ایشون در همین ویژه‌نامه نسیم بیداری منتشر شده در پاییز سال 92، من کثیری از این ویژه‌نامه رو خواندم، ویژه‌نامه خوبیه، 100 صفحه حدوداً شاید، با پسر مرحوم طالقانی هم مصاحبه‌ای می‌کنم، مجتبی طالقانی، اونجا هم ایشون میگه از قبل هم ما خوانده بودیم و می‌دانستیم که بله طالقانی نقد می‌کنه بازرگان رو و استدلالش هم این است که شما با این جماعت نمی‌تونی کار کنی. من می‌دونم مرحوم مطهری از کسانی بود که به عکس بسیار اصرار میکرد که بازرگان این سمت رو بپذیره. در همین مصاحبه‌ای که با پسر او علی مطهری میکند، میگوید که شما میگی که خانش و قرائت بازرگان از دیانت رو مطهری چندان قبول نداشت، اون رو علم زده میانگاشت و اصطلاح ساینتیزم حالا به تعبیر امروزی ها، و فکر میکرد که بازرگان بیشتر دل مشغول تناسب و سازگاری برقرار کردن میان علم جدید و دیانت هست. البته در مراتب تشرع و تدین او تردیدی نداشت، میگفت همین ها هم بود که پدرم یعنی مرحوم مطهری هم به آیت الله خمینی اصرار میکرد که بازرگان نخست وزیر بشه، هم به خود او خیلی میگفت. میگفت آدم خوشنامی بود، مبارز بود، زندان افتاده بود و در تشرع و تدین و سلامت نفسش مرحوم مطهری تردیدی نداشت، اما خب این انتقادات هم به دینشناسی او داشت، ولی این به کار به هر حال سیاست نمی آمد. مضاف هم بر این که هر دو اینها با ایده های چپ هر دو خیلی مخالف بودند و اشاره میکنه باز که مطهری بسیار با سازمان مجاهدین خلق مسئله داشت. و حقیقت اشتران که من میفهمم برخی از اختلافات عمیقی که با شریعتی هم پیدا کرد این بود که دید سازمان مجاهدین خلق فالوئر و بسیار تحت تأثیر شریعتی هم. یادمون باشه خانه های تیمی که در دهه 50 گرفته شد، کثیری از آثار شریعتی در این خانه های تیمی پیدا شد. یا اواخر عمر حسینی ارشاد اونجا بدل شده بود به جایی برای عضویه سازمان مجاهدین خلق، هرچند برخی از رهبران اونجا با شریعتی بر سر مهر نبودن و معتقد بودن که او بیش از حد بر روی بحث و فحص نظری و روشنفکری داره تأکید میکنه و الان وقت عمل است. قبلا گفتم که خانم پوران بازرگان در حسینی ارشاد بلند شد و با شریعتی در پیچید و گفت ما همه به شما ارادت داریم اما بس از حرف، تا کی حرف، نوبت عمل است. یعنی شریعتی هم از حیثی تحت فشار آنها بود، به تفصیل اینا رو بحث کردیم. اما برای مطهری این بخشش پررنگ بود که سازمان مجاهدین خلق تحت تاثیر شریعتی هم و سازمان مجاهدین خلق اسلام سوسیالیستی است، اسلام چپگیروانه است و هیچ با اون در سر مهر نبود. این فصل مشترک بازرگان و مطهری بود. به روایت علی مطهری که روایت درستی هم هست، مطهری با سازمان مجاهدین خلق، با اسلام سوسیالیستی، با قرائت چپ به تعبیر موزی از اسلام هیچ بر سر مهر نبود، اما با اسلام امثال بازرگان که به هر حال با روحانیت هم بر سر مهر بودن، یه جایی داشت روحانیت این خانش از اسلام، بر سر مهر بود. باری به هر حال به اصرار و دلالت مرحوم مطهری بازرگان میپذیره این سمت رو. در این مصاحبه آمده است که در این حال اواخر عمرش، چند روز آخر عمرش، مطهری از بازرگان و شیوه اداره دولت موقت دیگه چندان خوشنود نبود، چون تصورش این بود که بازرگان در برخی از نوت‌های تلویزیونی یک کنایه‌ها و گوشه‌های با آیت‌الله خمینی میزنه و میگفت من روز آخر عمر آیت‌الله مطهری، مرحوم مطهری، علی مطهری میگه از ایشون سر نهار شنیدم که گفت نه بازرگان دیگه داره کنایه هایی میزنه با آیت‌الله خمینی، شاید دیگه وقتش باشه که ما ایشون رو هم عوض بکنیم و دولت انقلابی سر کار بیاد. به مثابه یک شرطی خلاف واقع، البته علی مطهری میگه اگر پدرم زنده بود این اتفاقاتی که رخ داد رخ نمیداد و دولت موقت کارش به اینجا نمیکشید. برای اینکه رابطه مطهری با بازرگان خیلی نزدیک بود، بازرگان از مطهری بیشتر از آیت‌الله خمینی هرشنوی داشت و می توانستن اینها با همدیگه امور رو بیشتر بهتر ببخشید پیش ببرن، یا جلوتر خود او استعفا میداد یا قانع می شد که پاره اتفاقات بیفته. من البته این داوری علی مطهری رو، البته اینو همه کانترفکتوال، فکر نمی کنم مقرون به ثواب باشه، چون دیپ داون به قول انگلیسی ها تصویر و تلقی بازرگان از سیاست با آنچه که نزد آیت‌الله خمینی و طرفداران ایشون در اوائل انقلاب در حزب جمهوری و دیگر جهات بود متفاوت بود و قصه سوء تفاهم یا پاره خزم اندیشی های یا چاره اندیشی های عاجل نبود، چنانچه خواهم گفت در ادامه عرایزم امروز. بازرگان دلمره تصویر و تلقی دیگری از سیاست داشت، چه هنگامی که در دولت موقت نخست وزیر بود و چه بعد از آن که قبلا هم بهش اشاره کردیم که به نوعی به تغییر بنده به سکولاریسم سیاسی رسید. باری این نکات رو خوبه که مد نظر قرار بدهیم و بدانیم که خب مطهری چه تصویری داشت و بازرگان، و بعد همین در همین مصاحبه هم اشاره میکنه که خب بازرگان قویاً، ببخشید مطهری، پدر او یعنی مرحوم مطهری، قویا به حکومت اسلامی باور داشت، اما خب وقتی که انقلاب اسلامی رخ داد و بازرگان سمت نخست وزیری رو گرفت، ما متوجه شدیم او به معنایی که مطهری یا آیت‌الله خمینی به حکومت اسلامی باور داشتن، بازرگان باور نداشت. من اتفاقا وقتی این بخش رو از مصاحبه رو هم می‌خواندم، می‌دیدم که با اون بخش دیگر شاید این ناسازگاری داشته باشه. اگر این چنین تفاوت دیدگاه بود، قاعدتا مطهری هم نمیتوانست با بازرگان رابطه دوستیشون برقرار بود، نمیتونست قانع بکنه که بر مشی که حزب جمهوری یا آقای هاشمی و آیت‌الله خمینی میخواستن کارها پیش بره. احتمالاً شاید به نحو مسالمت آمیزی زودترشون استعفا میداد، اما مسیر عوض نمیشد. قبل از اینکه بخش از مرحوم مطهری رو تمام بکنیم و بریم به سراغ مرحوم بازرگان و سخنرانی تاریخی سروش در مراسم ترحیم سخنرانی بازرگان، مراسم ترحیم مرحوم مهندس بازرگان، سخنرانی سروش در مراسم، یکی دو تا نکته تاریخی دیگری که کمتر جای نقل شده و من میدانم دوستان زیادی این فایل های صوتی رو گوش میکنن، خوبه که من عرض بکنم و ثبت بشه. یکی در باب نزاع میان مرحوم مطهری و مرحوم شریعتی است. به روایت عبدالکریم سروش، میدانید که مرحوم مطهری چند ماه آخر عمر شریعتی از قضا، یعنی این گونه بود که به لندن سفر کرده بود، اونجا بود که این همزمان شد با وفات مرحوم شریعتی. خب اختلافات از پیش چنان که عرض کردم سر برآورده بود، مطهری دیگه از ارشاد رفت، مرحوم میناچی که خدا رحمتش کنه و این روزها مصادف است با شب هفت وفات اون بزرگوار، خب ایستاد در حسینی ارشاد، هم او و هم همایون که زودتر البته از دنیا رفت در زمره مؤسسان حسینی ارشاد بودند و ایستاد پای شریعتی. مطهری رفت و حتی برپاره از روحانیون رو اگر نگویم شوران دیگه علیه شریعتی بسیار سخن میگفت. رهنما در کتاب خودش تقریری کرده که قصه رو نوعی شخصی هم صورت بندی کرده. من در اون جلسات شریعتی هم به این پرداختم. قضاوت سخت اینجاها و اگر آدم خود انگیزه خانی کنه، اما خب میشه فهمید که اقبال به شریعتی بسی بسی بیشتر از مطهری در آن روزگار بود، چون مطهری انقلابی نبود، علی ای حال انقلابی نبود، زندان خیلی کم رفته بود و با ایده های چپگیروانه انقلابی که نرم آن روزگار بود بر سر مهر نبود. با کسانی مثل سید حسین نصر رفت آمد بیشتری داشت تا با شریعتی آن روزگار، یا با مرحوم آقای طباطبایی که استاد او بود و هیچگاه انقلابی نبود. اینا روشنه و رفته رفته هم کار به خصومت کشید و دلخوری عمیق. آقای سروش نقل میکنه که وقتی که مرحوم مطهری لندن بود و مهمان ایشون بود، تازه شریعتی درگذشته بود و آقای کمال خرازی که 8 سال وزیر خارجه دولت آقای خاتمی بود هم در اون جلسه حاضر بوده. ایشون نقل میکنه که مرحوم مطهری وقتی که در مقابل پرسش آقای کمال خرازی واقع شد راجع به شریعتی، گفت که خب بله، اگر به هر حال نبود دست روزگار که او از دنیا برود، معلوم نبود که چه نقشه هایی در سر داشت شریعتی و آمده بود از کشور که خارج شده بود، چه در سر داشت برای ضربه زدن به اسلام، و معلوم نیست که چقدر میتوانست در کارش توفیق پیدا بکند. کاملا لحن خصمانه‌ای و توطئه اندیشانه، تلویحا خروج او از ایران رو هم با توطئه قلمداد میکنه، یا مبتنی بر یک توطئه مرحوم مطهری، که البته چنان که آقای سروش نقل میکنه آقای خرازی براشفته شد، خصوصا در اون روزگاری که تازه مرحوم شریعتی به رحمت خدا رفته بود و گفت نه، این نحو سخن گفتن راجع به شریعتی درست نیست و جفاکاری است، و که خب البته اوقات مرحوم مطهری هم تلخ میشه. ولی از این خاطره میخوام توضیح بدهم و ببینیم که چقدر اون موقع روزگار به نحوی رقم خورده بود که دلخوری عمیقی داشت مطهری از شریعتی. به همون ایام هم هست، یعنی پس از اون که اون نامه مشترک رو با بازرگان می نویسن، در همون ایام باز آقای سروش نقل می کنه، البته این رو در یکی از مصاحبه ها آورده، که مطهری لندن بود و تشییع جنازه ای او قرار بود نمادین صورت بگیره. من در همین مقاله‌ای که به مناسبت وفات مرحوم میناچی نوشتم آوردم که در 29 خرداد که شریعتی به رحمت خدا رفت، سروش و میناچی به همراه دوست دیگری که از دوستان قدیمی و خانوادگی ماست رفتن 3 نفری به بیمارستان ساوثهمپتون، و میناچی و سروش بر سر جنازه مرحوم شریعتی حاضر شدند و بعد به اتفاق جناب مجتهد شبستری و ارزم بزرگتون که صادق طباطبایی و ابراهیم یزدی و عبدالکریم سروشی 4 نفری جنازه او رو شستشو دادن و رهسپار دمشق کردن برای دفن در کنار مقبره حضرت زینب. اما تشییع جنازه هم در لندن با شکوه برگزار شد در اون ایام، ولی تابوتی که البته حرکت میکرد تابوت خالی بود، برای اینکه بیم داشتن که یه وقت ساواک یا به هر حال رژیم شاهنشاهی بخواد استفاده بکنه و جنازه رو به ایران منتقل بکنه، و بنا نداشتن خانواده شریعتی و نمیخواستن که ذره حکومت از این حیث بهره‌مند بشود. همزمان که اون تشییع جنازه نمادین صورت گرفت، به فاصله اندکی جنازه به سوریه منتقل شد و اگر اشتباه نکنم 4 یا 5 تیر سال 56 در کنار مقبره حضرت زینب به خاک سپرده شد. باری مطهری در اون ایام لندن بود و نقل میکنه که من آفتابی نمیشم در این روزها و با عنایت در تشییع جنازه شریعتی هم شرکت نمیکنم. شما از همینجا میتونید ببینید که چقدر این نگاه نگاه تلخی بود. و نامه‌ای که آیت الله خمینی نوشت و در اون نامه که تلویحا و تصریحا از مرگ شریعتی ابراز شادمانی میکنه، تلویحا این نامه چاپ شده در آثار مرحوم مطهری و حتی وفات او رو مصداق مکر خداوند میداند و به این آیه قرآن اشاره میکنه که و مکر او و مکر الله و الله خیر الماکرین، مکر کردند و خدا با اونها مکر کرد و خداوند بهترین مکر کننده است، که اشارتی به این داره که گویی شریعتی با مکری برنامه‌ای داشت از ایران خارج شد و خداوند هم مکر پیشه کرد. خیلی تنده و من واقعا وقتی که این نامه رو میخواندم حیرت کردم که چگونه کسی که تا چند صباح پیش به هر حال با هم دوستی داشتن به هر علت و دلیلی چگونه تلویحا میتونه از مرگ نابهنگام یک کسی که او هم میدانه چقدر دربدری کشیده، یک سال و نیم زندان رژیم شاه بوده، حالا اختلاف رأی داشتن سر جاش، آدم تلویحا ابراز شادمانی کنه. و به نظر من به فرض هم که در درون ایشون این امور میجوشیده، همه ما انسانیم، احساسات داریم، عواطف داریم، حسادت ها میان همه ما جاری است، چطور آدم اینو بنویسه مکتوب که به عنوان یه سندی ماندگار بماند؟ انصافا قابل تأمل است. یک نکته دیگر و خاطره دیگر هم نقل بکنم و بحث از نزاع میان مرحوم شریعتی و مطهری رو ختم بکنیم، چون به بازرگان هم مربوط میشد، اونها رو عرض کردم. پس از انقلاب در جلساتی که در وزارت ارشاد به ریاست آقای آرمین که اون موقع مدیر کل وقت مطبوعات بود و آقای خاتمی که وزیر ارشاد بودند، دو هفته یک بار تشکیل می شده. در این جلسات پاری از اهالی فرهنگ هم شرکت داشتند. آقای حداد عادل بود، آقای عبدالکریم سروش شد و برخی دیگر. در یکی از این جلسات بحث مجوز آثار شریعتی طرح می شه. این برمیگرده به سالای 65-66 شمسی. آیت الله خمینی هنوز در قید حیات بود، چنان که الان اشاره خواهم کرد. بحث از این میشه آقای رسولی محلاتی که چند سباهی هم در بیت آیت الله خمینی بود یا دست کم اونجا رفت آمد داشت، خاطره ای نقل میکنه و میگوید که من با مرحوم آقای مطهری پیش از انقلاب و زمانی که هنوز شریعتی در قید حیات بود یک بار قدم میزدیم در یک روز ماه رمضان و چند ساعتی یا چند دقیقه قبل از افطار قدم می‌زدیم و سخن بر سر شریعتی بود و مطهری گفت که بله خب ایشون که کارهایی که می‌کنه که خیلی مخربه، و بعد هم ببخشید این تعبیر رو به کار برد که این مردک که همیشه جنوبم هست، و میگوید که این مردکی که دائم جنوبه یا همیشه جنوب است به هر حال داره به اسلام هم که ضربه میزنه و فلان. این خاطره رو اونجا نقل میکنه جلوی همه کسانی که نشسته بودند. آقای خاتمی خیلی براشفته میشه ظاهرا و میگوید این چه نحو سخن گفتن است و یاد کردن است و چه در باب شریعتی، چه اشاره به مطهری، مرحوم مطهری، و این حالا مراد شما چیست از نقل این خاطره. آیه حداد عادل در اون جلسه هم میگه که به نظر من هم کثیری از آثار شریعتی نباید منتشر بشه و باید در زمره آثار ممنوعه قلمداد بشود. خب بحث قدری بالا میگیره، آقای خاتمی بحث رو جمع میکنه. در فاصله دو جلسه که دو هفته یک بار این جلسه برگزار میشده به دیدار آیت الله خمینی میره و بعدا در اون جلسه که برمیگرده میگوید من به دیدار امام رفتم و در این باب سخن گفتیم و ایشون گفتن که به استثنای پاره ای از آثار مثل پدر مادر ما متهمین، تشیع صفوی، تشیع علوی و یکی دو اثر دیگه، بقیه آثار شریعتی هیچ اشکالی نداره که منتشر بشه. و همونجا مجوز صدور کل آثار شریعتی به استثنای پاره ای از موارد صادر میشه. اینکه اون خاطره چقدر موثق باشه نمیدانم، اما اینکه به هر حال رسولی محلاتی هشت و نشری با مرحوم مطهری داشته اینا همه درسته، و اینو کنار بقیه آنچه که تاکنون نقل کردم وقتی که میگذاریم علی ای حال خصومت مرحوم مطهری با شریعتی آشکار میشود. از آن سو تا جایی که من میدانم نه، شریعتی چندان اعتنایی نمیکرد یا دست کم این چنین سخنان هاش و تند علیه مرحوم مطهری از اون نقل و ثبت نشده است. کتاب رهنما هم به این قصه چنان که اشاره کردم توضیحی در این باب داده است و اگر دوستان مایل باشند میتوانند که اون رو هم ببینند و بخوانند. البته این خاطراتی که من ذکر کردم نه، در اون کتاب نیامده، ولی مؤید اینه آنچه که اشاره کردم به تیره شدن متاسفانه این رابطه که ابتداءً خوب بود و مطهری حتی مدافع و پشتیبان شریعتی بود. خب از قصه مرحوم مطهری بگذریم. به لحاظ محتوایی و معرفتی من بحث از فلسفه اخلاق مطهری رو توضیح دادم به تفصیل جلسات پیشین. احیاگری دینی او هم در همینجا باید انگاشته شود و فهمیده شود در کسوت یک متکلم و دفع شبهات دینی، خصوصا ایده های مارکسیستی، که او میکوشید که این کار رو بکنه. از قضا یکی از نقدهایی که شاید به بازرگان داشت به لحاظ محتوایی این بود که نگاه او نگاه علم ستایانه است و حد اکثر تا طبیعت پیش میاد، یعنی اشارتی به آنچه که عبارت است از برهان نظم یا دیدن نظم در امور و جهان پیرامون. سخن مطهری این بود که اگر همینها قوت برهانی داشته باشن فقط در عرصه طبیعت است و جهان پیرامون. ما باید از فیزیک بریم به متافیزیک و استدلال های فلسفی هم لحه وجود خداوند بکنیم. اینجاست که کمیت علم تجربی لنگ می شود و معتقد بود که بازرگان تا اینجا بر روی آموزه های دینی یا اسباب و ادواتی که داره میتونه سرمایه گذاری کنه. او فلسفه نمیداند، به تعبیر من با علم تجربی مانوس است. درست میشه سراغ گرفت آثار یا آیات خداوندی رو در جهان پیرامون، نظم رو سراغ گرفت، احیانا استدلال های از این سنخ آورد، اما مسئله اصلی به نظر مطهری در متافیزیک و ماورای طبیعت است. ما نباید قصه رو به طبیعت منحصر بکنیم. پس اگر کاری هم باید صورت بگیره ماورای طبیعت است و در ماورای طبیعت پای استدلال باید به میان آید، استدلال غیر تجربی فلسفی که این کار فیلسوفانی چون او و مرحوم طباطبایی است. یک نکته هم خالی از ذکر نیست، پیش از اتمام بحث از مطهری و نسبتش با سروش یا خانش سروش از مطهری، در بحث از خاتمیت و ختمیت نبوت هم سروش داوری میان اقبال و مطهری کرده در کتاب بحث تجربه نبوی و همدلی بسیار با اقبال میکنه و سخنان مطهری رو نقد میکنه و معتقد است که مطهری درست در نیافته سخنان اقبال رو و بی جهت فکر میکنه که بی جهت یعنی به لحاظ معرفتی که ختم نبوت به خانش اقبال منجر به نفی نبوت میشود. این خانشی است که مطهری از اقبال کرده در همون کتابی که راجع به خاتمیت نوشته. سروش هر دو رو نقل میکنه و معتقد است که مطهری در اینجا به خطا رفته. لازمه منطقی سخنان اقبال نفی نبوت نیست و بعد ایده های خودش رو راجع به خاتمیت توضیح میدهد که خاطرتون باشه جلسات اول به تفصیل بدان پرداختیم. و همونجا هم در باب مطهری میگوید که اگر نمره مطهری در فلسفه اسلامی 100 باشد، خب پاره کجیها و عدم دقت در داوری های او و تقریر سخنان فیلسوفان غربی به صراحت در آثار مطهری دیده می شود. هرچند که ذهن وقاد و انصافا فلسفی داشت و در فلسفه اسلامی دست بالا رو داشت در تقریر ایده های صدرایی و سنت فلسفه اشراقی و همچنین در کسفت متکلم، اما اونجاهایی که داوری هایی و سخنانی در باب فلسفه غرب گفته اشاره میکنه سروش که اونجاها لغزیده پای مطهری. من هم در مقاله‌ای که راجع به مواجهه مرحوم مطهری با فیلسوفان غرب چند سال پیش نوشتم همین رو کوشیدم توضیح بدهم با استشهاد به شرح منظومه ایشون و پاورقی های مبسوطی که ناظر است به جلساتی که ایشون با برخی از اساتید فلسفه دانشگاه تهران داشتند. درسته البته اون موقع قابل قیاسی حجم آثاری که به زبان فارسی و انگلیسی در دسترس بود در باب فلسفه غرب. البته مرحوم مطهری که انگلیسی نمی دانستند، اما ترجمه های چندانی همون روزگار نبود. احتمالا فلسفه غرب رو فقط از روی کار سیر حکمت در اروپای فروغی ایشون خوانده بود یا یکی دو تا آثار فرض بفرمایید مرحوم عنایت اگر اون موقع ترجمه شده بود. اما جلساتی که اینها داشتن در منزل ایشون، دکتر داوری بوده عرضم به حضورتون که مرحوم بزرگ مهر بود که آثاری ایشان در فلسفه ترجمه کرده بود، خب اینا همه چاپ شده به صورت پاورقی‌های مبسوطی در شرح منظومه. اونجا خب شما میبینید توضیحی که مرحوم مطهری داده مبتنی بران خب لغزش های نسبتا جدی داره و من هم در یک مقاله‌ای که البته شنیدم برخی را رو خوش نیامده توضیح دادم به تفصیل که کجاها اون بزرگوار به نظر من به خطا رفته. در فهم فلسفه کانت بحث از مقولات فاهمه کاملا به خطا رفته و حالا دیگه این نمیخوام این بحث رو تفصیل بیشتری بدهم. یه خلطی که ایشون در باب معرفت شناسی میکنه و مقایسه میکنه یا به قول منطقیون قسیم قرار میدهد سخنان حکمای مسلمان در باب معقول ثانی فلسفی رو قسیم بحثای کانت و هیوم قرار میدهد، خلط میانه به تعبیر قدمای ما تصور و تصدیق است. آنچه که حکمای مسلمان در باب معقول ثانی فلسفی گفتهاند و بعد معقول ثانی منطقی، مفاهیمی مثل علیت و امثال ذلک، اینا تماما ناظر به مفاهیم به اصطلاح، اما آنچه که معرفت شناسی کانت بدین سوی، حتی پیش از هیوم بدین سوی رو تشکیل میدهد، عبارت است از سخن در باب گزاره ها، به اصطلاح بحث در باب پروپوزیشنه و معرفت در زمره پروپوزیشنال نالجه. و این قسیم یعنی مقسم اگر معرفت باشه، اینا اصلا قسیم هم نیستن. بگذاریم از این که عموم فیلسوفان مسلمان تئوری منقح معرفت شناختی به معنایی که فیلسوفان جدید داشتن نداشتن، دل مشغول اون نبودن، بیشتر دل مشغول متافیزیک بودن و متافیزیک اندیشه. اون گونه معرفت شناسی به معنایی که فیلسوفان غربی میکردن نکردن. بله راجع به علم سخن گفتند، در باب پیچگونگی تکون علم سخن گفتند، اما دو نکته. آنچه که عموم فیلسوفان مسلمان گفتند به تعبیر امروزی اولا ناظر به روانشناسی ادراک است، نه معرفت شناسی. روانشناسی ادراک، چگونگی تکون مفاهیم یا ارتکازات ذهنی که کمک میکنه ما رو در فهم امور، این اولا. و ثانیا ناظر به گزاره نیست، بیشتر امری که ابجکتیو باشه. مثلا علم رو گفتم که کیف نفسانیه، خیلی خوب، این اگر هم باشه یا نباشه ما راجع به این سخن نمیگیم، این اولا بیشتر شأن روانشناختی داره و علی ای حال در باب ساختار گزاره ها نیست، آنچه که موضوع است به پروپوزیشنال نالج در معرفت شناسی جدید. و این رو شما اضافه بکنید به آنچه که کانت راجع به مقولات فاهم صور پیشینی شهود یا مکان و زمان و دیگر مقولات آورده و مرحوم مطهری اینا رو به هم آمیخته و احکام ناموجه و نامنقحی رو استخراج کرده است. ذهن وقاد فلسفی او دنبال خوراک میگشته، البته من کاملا میفهمم، اما چون اون معرفی درست نشده یا او انس و الفت لازم رو نداشته با مبادی و مبانی فلسفی مغرب زمین، خب دست به خطاها و تطبیقهای نابجا زده است. با همه احترامی که برای ایشون قائلم، به نظرم این گونه است. من این رو خب نوشتم در اون مقاله و به تفصیل این رو توضیح دادم در یکی از کتابهای منم اگر اشتباه نکنم، بله در کتاب ترنم موزون حزن همین مقاله چاپ شده. افزون بران در تابستان چنان که توضیح دادم، این البته به اصطلاح خطا مشترک الورود میان مرحوم مطهری و مرحوم طباطبایی، تابستان این رو به تفصیل در اون جلسات فلسفه اسلامی آوردم، البته این رو مکتوب نکردم، امیدوارم اشتغالاتم اجازه بده تا این نقد رو هم به تفصیل بیاورم. در معنای ایدئالیسم خطایی رخ داده کاملا در نزد مرحوم مطهری و مرحوم طباطبایی. اینا ایدئالیسم رو به معنای بارکلی گرفتن. دوستان فلسفه خوانده ما میدانن که ایدئالیسم به روایت بارکلی به اصطلاح امپریکال ایدئالیسم هست، یا به قول بارکلی مدرک بودن مساوی با موجود بودن است. یعنی اگر من فی المثل میگویم این خودکار وجود دارد، مادامی که این خودکار متعلق آگاهی منه، من میتونم راجع به وجودش سخن بگم. ما راجع به جهان پیرامون مستقل از ذهن نمیتونیم سخن بگیم. این لب ایده ایدئالیسم کلاسیک به روایت بارکلیه. به اصطلاح آنچه که در جهان هست مایند دیپندنت، وابسته به ذهنه. آنچه که در جهان تعین و تقرر داره مایند ایندیپندنت نیست. ریالیسم یا ریالیسم خام و ریالیسم پیچیده اصل اساسش همینه که جهان پیرامونی مستقل از ذهن ماست. اگر من و شما ریالیست باشیم، معتقدیم الان در این اتاق چند صندلی وجود داره، من این گزاره رو میگویم که 25 صندلی فعلا مثلا در این اتاق وجود داره، این گزاره کاشفیتی از عالم خارج داره یا اموری که تعینی در عالم دارن بدون واسطه ذهن من. به تعبیری دیگه ذهن من هم نباشن، اینا تعینی در جهان پیرامون دارن. این لب ایده ریالیسم، حالا چه ریالیسم خام و چه ریالیسم پیچیده، در این متفق القولن که یه چیزی در عالم هست که مایند ایندیپندنت، مستقل از ذهنه. اما در ایدئالیسم به روایت بارکلی، هر چی که در جهان هست ما در باب موجود بودنش فقط از آن هست که با ذهن رابطه برقرار میکنه میتوانیم سخن بگوییم. آنچه که در جهان هست و گزاره هایی که تقریر و تنسیق میشود مایند دیپندنت، درست؟ این یه روایت از ایدئالیسمه. من در این جلسات هم به تفصیل کوشیدم اینو توضیح بدم. اما بعدن در قرن 18 هم به روایت کانت و البته پس از او هگل و مارکس که میراثدار این دو متفکر و فیلسوف بزرگه، ورژن دیگری از ایدئالیسم تقریر میشه تحت عنوان ایدئالیسم استعلایی. اگر او ایدئالیسم تجربی یا امپریکال ایدئالیسمه، به نزد مارکس به اقتفای کانت و هگل بحث از ترانسندنتال ایدئالیسم است که خب اون هم البته مختزیات خودش رو داره، البته با ریالیسم خام و پیچیده متفاوته، اما فاصله جدی داره با ریالیسم، ببخشید با ایدئالیسم به روایت بارکلی. مرحوم مطهری و طباطبایی در اصول فلسفه همه حملات رو به ایدئالیسم به روایت بارکلی کردن، به اصطلاح محل نزاع رو اصلا نادرست تقریر کردن و بعد به یک تقریر نادرستی پاسخ دادن. خب خیلی اشکال بنیادین. البته من یادم هست سالهای دهه 60، اواخر دهه 60 که ما دبیرستان نیکان بودیم و جلسات و اصول عقاید داشتیم و علاوه بر درس‌های رایج مدارس که باید می‌خوندیم، جلسات اصول فلسفه، ببخشید اصول عقاید هم به تفصیل داشتیم، نهج البلاغه می‌خوندیم، یادم تاریخ ابدیت یا ببخشید فروق ابدیت آقای آیت الله سبحانی رو می‌خوندیم، بحث به اصطلاح کلامی فلسفی، حالا مطابق با فهم و قد خود ما و قد و فهم و معلمای ما اون زمان داشتیم. علل گرایش به مادیگری مرحوم مطهری رو به تفصیل می‌خوندیم، بخشی از اصول فلسفه رو می‌خوندیم و اون موقع خیلی اینها در ذهن من میدرخشید. خب سالها طول کشید تا من فهمیدم که نه، قصه اینچنان آنچنان نبوده و روایت مارک، روایت مطهری از ایده های مارکسیستی به روایت آنچه در اصول فلسفه و روش آلیزم آمده ناموجه. اون موقع که ما میخواندیم، خب دستی که در فلسفه غرب نداشتیم، دانش آموز دبیرستان بودیم و البته مبتهج بودیم که مرحوم مطهری چه سخنانی گفته، به تفصیل اینها رو می‌خوندیم. ولی بعدها من شاید 10 سال بعد، بیشتر 15 سال بعد بود که من متوجه شدم بعد از خواندن فلسفه غرب به نحو نسبتا جدی که نه، خب تقریر غلط بوده و بر اساس این تقریر غلط استدلال‌ها هم به اصطلاح غلط. مثل این میمونه که فرض بفرمایید که اینجا یه هدفی باشه، من یه هدفی دیگر رو بگیرم، هی به این تیر بزنم. خب به فرض هم که شما تقریر از ایده های فلسفه اسلامی درست باشه، به اون تیر کارگر بیفته، مسئله یه چیز دیگه بوده. حالا من نمیگم اون طرف هم مارکسیسم منادیان و شارحان خوبی نداشت، من نمیخوام بگم اونا هم خیلی خوب تقریر میکردن، اما انصاف علمی در این روزگار به ما میگوید که صورت بندی مسئله به نزد مطهری و طباطبایی نادرست بوده، تقریر محل نزاع بر خطا بوده، ایدئالیسم به روایت بارکلی اساسا در مارکسیسم ظهور و بروز نداشته، ایدئالیسم به روایت کانت و هگل بوده که تفاوت جدی داشته و بعد این بزرگواران به بارکلی هی پاسخ دادن یا به ایدئالیسم بارکلی که من در اون جلسات به تفصیل آوردم. انشالله اگر عمری باقی باشه و اشتغالات من اجازه بده، مایلم این رو حتما بنویسم که بماند در سنت فلسفی ما و اینکه چگونه پاره از بزرگان ما این گونه دست به کار فلسفه تطبیقی زدن. اون بخش از معرفت شناسی رو نوشتم، انشالله این رو هم اگر بشه بنویسم. یک جور به قول اینجا یا سلف کلاریفیکیشن هم هست، چون من سالها پیش اصول فلسفه رو با دقت و لذت خوانده ام و البته فراوان هم آموختم، اما شرط ادب و تعلم این است که اگر آدم از آموزگاری چیزی می آموزه و بعد فکر میکنه که خب اون بزرگوار هم به خطا رفته، به هر حال بتواند سهم خود رو ادا بکنه. باری از این بگذاریم و به قصه بازرگان به روایت سروش بپردازیم. مرحوم بازرگان در دیماه سال 73 شمسی وقتی که برای معالجه تهران رو ترک کردن به مقصد سوئیس که از اونجا به امریکا برند، خب در سوئیس دچار سانحه قلبی شدن و متاسفانه از دنیا رفتن. مجلس ترحیم ایشون در بهمن ماه سال 73، 19 سال پیش دقیقاً همین ایام، در حسینی ارشاد برگزار شد. خدا رحمت کنه مرحوم میناچی رو که چنان که اشاره کردم و میدانید با خون دل این نهاد رو دهه ها پس از انقلاب حفظ کرد، نهادی که چنان که میدانید و من هم در این مقاله میراث ماندگار میناچی آورده ام، جایی بود که مأمن نواندیشان و روشنفکران دینی بود. به لحاظ جامعه شناختی چنان که من میفهمم کثیری از آنچه موسوم است به ایده های روشنفکرانه مجال ته در مساجد و خانقاها رو نداشته و ندارد. مثال متأخرتری از شریعتی رو ما در کارهای عبدالکریم سروش میبینیم که در مسجد میرزایی ساخان وزیر مباحث خود رو تقریر میکرد و خب با مخالفت اولیاء مسجد مواجه شد و به هر حال مجبور شد مسجد رو ترک کنه. و خانقاه ها هم که البته جای دیگری است کار خوبی میکنن، خدمت میکنن به کسانی که اهل عرفانند. مساجد هم برای دینداران معیشت اندیش خیلی خوبه، اما روشنفکری دینی یا نواندیشی دینی که متاع دیگری عرضه میکنن که موسوم است به اسلام روشنفکرانه یا دین روشنفکرانه، نهاد متناسب با خود رو میخواهد و میطلبد. نهادهایی مثل حسینیه ارشاد معطوف به این غایت ساخته شده بود. مرحوم میناچی به فراست دریافته بود که جای چنین نهادهایی خالی است و به همین جهت با مرحوم همایون و دیگر دوستان در دهه 40 شمسی حسینیه ارشاد رو ثبت کردند. پس از انقلاب هم پس از تعطیلی مسجد میرزا عیسی خان وزیر، چنان که آوردن مسجد محمدی معرفت تأسیس شد که در خیابان دولت تهران بود و جای خوبی بود در منزل شخصی آقای حمیدرضا جلایی پور و چند سال جلسات عبدالکریم سروش و برخی دیگه از نواندیشان دینی اونجا تشکیل می شد. یادم هست آقای کدیور هم اونجا چند باری صحبت کردن، ولی البته محوریت اصلی با عبدالکریم سروش بود. این نهادها به نظر میاد که لازمن و تشخیص مرحوم میناچی درست بود و مرحوم شریعتی هم اونجا بالید و شریعتی شد. اسباب تأسف است که به وصیت نامه ایشون جامعه عمل پوشانده نشد و اون بزرگوار در کنار حسینی ارشاد دفن نشد. شریعتی هم وصیت کرده بود که در کنار حسینی ارشاد دفن میشه. هر دوی این وصیت ها متاسفانه معلق ماند و یکی در قم و دیگری در دمشق و سوریه به خاک سپرده شده اند. باری در حسینی ارشاد سروش سخنرانی کرد تحت عنوان آن کس که به نام بازرگان بود نه به صفت، و تحت همین عنوان هم مقاله منتشر شد. مراد سروش از این که بازرگان به نام بازرگان بود نه به صفت این بود که در عرصه دینداری تجارت و بازرگانی نمی کرد، همچنین در عرصه سیاست به معنای مذموم کلمه دومی را عرض می کنم. به این معنا که اهل این نبود که با معامله و زد و بند به تعبیر من یا عدول از پرنسیب های اخلاقی و پرنسیب های خودش تجارت کنه در وادی سیاست و به هر مقامی برسد. به این معنا اهل بازرگانی نبود، به اسم بازرگان بود اما به صفت بازرگان نبود. نمیخواست متاعی عرضه بکند و وارد داد و ستد شود به هر قیمتی و به هر جایی برسد. روح پاک اون بزرگوار اجازه به اون نمیداد از پرنسیپ های خودش ذره ای عدول بکنه. این به یه معنا. اما این سخن سروش معنای دیگری هم داشت، این که بازرگان در عرصه دیانت هم بازرگان و تاجر نبود. به چه معنا؟ به این معنا که انتظارات بازرگان از دین حد اقلی شده بود. خصوصا این سخنان را سروش معطوف به مقاله مشهور بازرگان تحت عنوان خدا و آخرت تنها هدف بعثت انبیا یا هدف بعثت انبیا در سال 71 دو سال قبل از وفاتش منتشر کرده بود و می گفت که حکومت کردن دیگه در زمره وظائف انبیا نیست و نیامده اند پیامبران برای حکومت کردن، وعده های دنیوی فراوان ندادند. به این معنا سروش می گفت که انتظار بازرگان از دین حد اقلی شده بود. و البته می گفت من اختلاف رأی دارم با بازرگان، چرا که پاسخ به این پرسش رو بازرگان از درون متن دینی استخراج میکند با استشهاد به آیات قرآن و سیره پیامبر و ائمه. من علاوه بر این که شأن تندیهی برای آموزه های دینی قائلم و تنبهی، اما انتظارات خود رو هم از دین پیش از ورود به دین منقح میکنم. و این ابیات مشهور مولانا رو در اون سخنرانی خواند که هر که کارت قصد گندم باشدش، کا خود اندر تبع می آیدش. قصد از معراج دید دوست بود، در تبع عرش و ملائک هم نمود و گفت که دین سوپرمارکتی نیست که در او بشه همه امور رو سراغ گرفت. ولی البته کسی که به امور اخروی خودش می پردازد، چون دین اولا و به ذات جهت‌گیری اخروی داره، از قبل پرداختن به امور اخروی نصیبی هم به دنیا می رسد. اما و هزار اما این فاصله بنیادین دارد با اینکه جهتگیری اصل آموزه های دینی رو معطوف به امور دنیوی بدانید. معتقد بود اگر روزگاری بازرگان در این اندیشه بود، اگر شریعتی به اوج رساننده این اندیشه بود که دینی که به درد قبل از مردن نخورد به درد مرد بعد از مردن هم نمی خورد و به این معنا معتقد بود که قویاً باید خانشی از دین به دست داد که در کار آبادانی دنیا باشه. بازرگان متأخر به تعبیر من از این اندیشه ها عدول کرده بود و در عرصه دیانت بازرگانی نمی کرد و قائل به این نبود که باید متاعهای متعددی رو از کالای دیانت یا متاعهای متعددی رو از سنت دینی سراغ گرفت برای آبادان کردن دنیا. برای آباد کردن دنیا باید همون کارهایی رو کرد که جمعی عقلا میکنند، در کشاورزی، در دامداری، در مدیریت بیمارستان، در اقتصاد، هر چه که امور عقلا میکنند ما هم باید بکنیم. جز یک رشته دستورالعمل‌های اخلاقی کلان دیانت در این باب وعده‌ای نداده. پیامبر اسلام هم درگیر حکومت و سیاست شد، نه اینکه در زمره مؤلفه‌های اسنشیال دیانت او بود، چون در مکه دعوت می‌کرد، در مدینه این اتفاقات افتاد. کما اینکه اتفاقا اینجا بازرگان هم استشهاد کرده به سیره ائمه و اینکه کثیری از ائمه هم حکومت رو نتوانستن بگیرن. سروش به اینها اشاره میکنه، اما چنان که اشاره کردم و توضیح دادم میگوید اختلافی من با مرحوم بازرگان دارم. به تعبیر من فراورده و نتیجه‌ای که ما بهش میرسیم یکسانه، اما فرایند و متد با هم متفاوت است. اما علی ای حال مرحوم بازرگان تاکید میکرد که ما انتظار حداقلی از دیانت باید داشته باشیم و آنچه به نام بازرگان بود نه به صفت، ناظر به همین معناست. من در مصاحبه‌ای که اخیراً اشاره کردم در نشریه نسیم بیداری تهران منتشر شده به این عنوان که بازرگان به سکولاریزم سیاسی رسیده بود، بازرگان متأخر، از همین قصه یاد کردم و سعی کردم اون رو تقریر بکنم. در اون سخنرانی سروش به مؤلفه‌های دیگری بازرگان هم اشاره میکنه، قصه کار در اسلام، تأکیدی که بازرگان میکنه بر این که کار در میان مسلمین ببخشید چنان که باید ارج و قرب نداره. تأثیری بود که از زندگی در پاریس گرفته بود بازرگان و معتقد بود که نظمی که اونها در زندگی دارن در کار ما چندان نیست. نگاه علمی بازرگان به جهان، آشنایی بی واسطه با علوم تجربی، تأمل در علل عقب ماندگی مسلمانان، این هم از دیگر نکاتی بود که بازرگان میگفت. از نکات بسیار دلانگیز و بصیرت زایی که در کار اون روزگار بازرگان دیده میشد این بود که او افزون بر استعمار و استبداد میگفت ما باید نقد از خود رو آغاز بکنیم و تا عیوب خود رو برنشماریم و خود رو نقد نکنیم به جایی نمیرسیم. افزون بر استبداد و استعمار، بله استعمار بوده، استبداد هم بوده در نظام‌های پادشاهی پیشین، اما نقد از خود رو باید آغاز بکنیم. کتاب سازگاری ایرانی رو اگر شما دیده باشید، دیدم که آقای رضا قلی که کتاب جامعه شناسی نخبه کشی رو هم نوشته‌اند، نخبه کشی رو و از جامعه شناسان شناخته شده ما هستند، در همین ویژه‌نامه مرحوم بازرگان مصاحبه خوبی راجع به این کتاب کرده. توصیه می‌کنم اگر دیدید اون رو بخوانید، راجع به سازگاری ایرانی و توضیح داده که بازرگان البته جامعه شناس نبود، علوم انسانی نمیدانست، اما با ذهن وقاد و هوش سرشاری که داشت و مبتنی بر مطالعاتی که کرده بود و سالها در میان مردم زیسته بود، نکات خوبی رو تقریر کرده در شناخت روحیات ایرانی ها. این که ما اهل وادادگی و کاهلی هستیم، این که تنبلی در میان ما رواج داره، این که اهل نظم و دقت نیستیم، روحی ستم پذیری داریم، این که چنان که اشاره کردم عقب ماندگی ما فقط نباید معطوف به استبداد و استعمار باشه، خود ما هم نقش داریم، اینا نکاتی است که در کتاب سازگاری ایرانی بازرگان همه اینها رو به بحث گذاشته و توضیح داده که کار در آموزه‌های دینی جدیه ولی مانمیان ماها جدی نیست. او کوشیده توضیح بدهد که منزلت کار منزلت مهمی است، آدم باید تنبلی و بیاری رو کنار بذاره، کار کنه، جدی باشه، نکنه اندیشه های صوفیانه عرفانی که توکل رو القا میکنن به معنای مضمون و خطاش ما رو از کار کردن و جدی بودن باز دارد. اینا همه نکاتی است که او برشمرده و در این باب نکته سنجی کرده در آثاری چون کار در اسلام یا سازگاری ایرانی. سروش هم به اینها اشاره میکنه، اما من کوشیدم این رو توضیح بیشتری بدهم تا نقش بازرگان رو به عنوان احیاگر دینی بیشتر روشن کرده باشم که اون بزرگوار البته به قصه مطهرات در اسلام یا توضیح این که احکام دینی رو که متخذ از قرآن است رو چگونه میشه متناسب و متلائم با آموزه‌های علمی کرد توضیح میدهد. من البته نقدهای روش شناختی هم دارم، در اون مصاحبه هم گفتم که این بزرگوار به نظر من نسبت سنجی میان علم و دین رو درست انجام نمیداد و به لحاظ متدولوژیک عنایت نداشت به تفاوت گفتمانهای دینی و علمی. علتش هم روشن است، چون علوم انسانی نخوانده بود و با فلسفه این، فلسفه دین، جامعه شناسی علم، جامعه شناسی دین، این امور آشنا نبود به نحو متدیک و به همین جهت اینجاها به خطا رفته بود. اما تشخیص او در باب علل عقب ماندگی مسلمانان، چنان که عرض کردم، این بود که دنیا رو جدی نگرفتند. یکیش این بود، روحیه ستم پذیری و همچنین نکاتی که آوردم و اینکه نباید بیش از حد در استعمار و استبداد تأکید کرد. این نکات رو سروش هم برایش انگشت تأکید نهاده است و معتقد است که به این معنا بازرگان در زمره احیاگران دین بود. البته بازرگان علاوه بر اینها نقش دیگری هم داشت، اونم عنایت به سبقه اجتماعی دین و در زمره معدود احیاگران و روشنفکران دینی است که وقتی که در قید حیات بود نهادهای متعددی ساخت. شما از شرکت صافیات بگیرید که کار مهندسی خودش رو میکرد و برای امرار معاش و ارتزاق اونجا رو ساخته بود با خانواده و دوستان و اصحاب نزدیکان خود، تا پاره نهادها مثل انجمن اسلامی مهندسین یا نقش داشتن او در انجمن اسلامی پزشکان و دیگر نهادهایی که او درست کرد. مسئول لوله کشی آب تهران بود، به دستور مرحوم مصدق رفت به جنوب برای سامان بخشیدن به نفت خوزستان و به اصطلاح ملی شدن نفت، که البته بعد از این اتفاق افتاد و میدانید بعد از کودتای 28 مرداد هم نقدهایی کردند و به اتفاق 10 نفر دیگه از اساتید از دانشگاه اخراج شدند و چند سباهی هم زندان رو به جان خرید و البته بعدا دوباره به دانشگاه بازگشت. استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران بود و نهادهای متعددی رو هم علاوه بر کار دینی که می کرد و از نوشتن و خواندن دمی باز نمی ایستاد انجام داد. از این حیث انصافا شخصیت کم نظیریه در تاریخ معاصر ما. سلامت نفسش، تیزبینیش، همین ها به کنار، این که نهادسازی هم در دستور کار او بود. خب بعد از این میدانید وقتی که جبهه ملی اینها انشعاب کردن به نحوی، البته در کمال مسالمت چون معتقد بودن مؤلفه های مذهبی جبهه ملی پررنگ نیست، به همراه مرحوم صحابی دکتر یدالله صحابی و آیت الله طالقانی در اردیبهشت ماه سال 40 نهضت آزادی رو تأسیس کردن، هم در سیاست به کار جمعی و نهادسازی عنایت داشت، هم در حوزه اجتماع شرکت صافیات رو ساخت، انجمن اسلامی پزشکان رو و قصه الهازا و بعد اینچنین هم ایده های خودش رو می نوشت، مثل سازگاری ایرانی و آثار قرآن پژوهانه و تفسیری که از قرآن می کرد و می توان البته به او نقده هایی داشت در این باب، چنان که اشاره کردم و آنچه که به ذهن من می رسه پاره روش های انتقادات نسبتاً جدی روش شناسانه، اما هیچ اینها از اهمیت و منزلت عمیق او در تاریخ ایران معاصر ذره‌ای کم نمی کند. بازرگان دموکرات هم بود. این دموکرات و سازوکار دموکراتیک هم از روحیه او برمی خواست و البته در پی استخراج میشه گفت سازوکار دموکراتیک از قرآن نبود، چنان که شریعتی و برخی از نواندیشان دینی در اون دهه ها این کارو میکردن، دست کم بیعت رو میکوشیدن اونها استخراج بکنن، حالا نه سازوکار دموکراتیک مشخصا، اما مشی متساهلانه یا مبتنی بر تساهل و تسامح در زندگی شخصی بازرگان هم بروز و ظهور داشت. اگر شما خاطراتی که از فرزندان او بر جای مانده که از اون بزرگوار نقل میکنن یا همکاران او، همفکران او، چه در دولت موقت، چه ایامی که در نهضت آزادی فعالیت میکرد، چه وقتی که مسئول لوله کشی آب تهران بود، شما ببینید این آدم در تشرع و تدینش ذره‌ای انقلت نمیشود کرد. وقتی که در لوله کشی آب تهران کار میکرد، تردید دارم اینجا بود یا جای دیگری، یکی از معاونانش بهایی بود، به او اعتراض کردن، پایین وایستاد، گفتشون متخصصه، کارش رو خیلی خوب بلده. عنایت داشته باشید که الا زمان نهازا هم البته نزد کسانی وقتی که از بهایت سخن به میان میاد در میان ما چه تعبیری میشود یا چه تلقی هست، بازرگان با یه بهایی کار میکرد، معاون او بود، انتقاد دیگران رو به جان خرید، گفت این متخصصه، کارشو بلده. از این حیث خیلی اهل تساهل بود و خب به مشی او برمیگشت. تربیت خانوادگی او، پدر او بازرگانی بود، با پدر مرحوم طالقانی دوست بود و بعد هم اینها با هم آشنا شدن و البته در تشرع و تدینش و چند سالی که در فرانسه درس میخوند همین اینها ریزش کرده بود در نگاه و نگرش اون بزرگوار. خب من رفته رفته به انتهای عرایزم نزدیک میشم. دو تا نکته دیگر رو که سروش از بازرگان وام کرده توضیح بدهم و عرایزم رو ختم بکنم. یکی از نکاتی که سروش همدلانه از بازرگان گرفته، اشاره کردن که در بحث از رابطه میان دیانت و حکومت و سیاست و توسعاً انتظار از دین، سروش معتقد است که این پرسش ها رو پیش از ورود به دین باید پرسید، برخلاف بازرگان که به هر حال به این تفکیک ها چندان اون بزرگوار عنایت نداشت. از نکات خوبی که سروش از بازرگان اخذ کرده، مفهوم رشد سرطانی فقهه و به تفاریق سروش در نوشته های خود اون رو به کار بسته و در سخنرانی های خود. بازرگان میگفت که فقه در میان ما رشد سرطانی کرده به این قیمت که دیگر مؤلفه و ابعاد دیانت رشد لازم رو نکردن و این رشد نامتوازن به درک و تلقی ما از دیانت ضربه زده. خب سروش که از سوی به اقتفای غزالی که نامش در این جلسه رفت، فقه رو علم دنیوی می انگاشت و می انگارد و توضیح داده که فقه معطوف به فصل خصومات است، چنان که فقها گفتن، و اگر روزی خصومات فصل بشود و تمام بشود، علم فقه هم دیگه کارآمد نخواهد بود و قویاً فقه رو یک علم دنیوی میداند و عرضی، چنان که به تفصیل سخن گفته ایم. با این سخن بازرگان همدلی کرده است که فقه رشد سرطانی در میان ما کرده و منزلت خودش رو و جایگاهی که باید داشته باشه رو از دست داده است. البته سروش از بازرگان پیشتر آمده و چنان که گفتم کل فقه رو عرضی می انگارد و در اداد عرضیات دین، چنان که در مقاله ذاتی و عرضی در ادیان گفته است و اینجا هم در این جلسات به بحث گذاشته شد. اما تشخیص بازرگان که خب از اخلاق مداری او و تأکید بر اخلاق و توازن از دست رفته میان فقه و اخلاق نشأت میگیره، به هر حال امر مبارکی است و از تیزبینی اون بزرگوار در اون روزگار پرده برمیگیره. این هم از دیگر مؤلفه ها و مفاهیمی است که سروش بهش برش انگشت تأکید نهاده و میشه گفت این رو گرفته از بازرگان و در نظام معرفتی و دستگاه دینشناسی خودش به کار بسته. آخرین نکته‌ای که مایلم عرض بکنم و پس از اون نوبت به فرمایشات دوستان میرسه، معنای دومی است که سروش از بازرگان بودن یا نبودن بازرگان در یکی دیگه از سخنرانی‌های خودش می‌آورد. اشاره کردم که در اون سخنرانی مشهور تاریخی سروش گفت که بازرگان به نام بازرگان بود نه به صفت. بعدها چند سال بعد از آن سخنرانی در سخنرانی دیگری ایشون توضیح داد که به یه معنا بازرگان بازرگان بود، نه به اون معنایی که پیشتر گفتیم. به چه معنا؟ به این معنا که در وادی سیاست به تعبیر امروزی ها یوتیلیتاریان بود و به آثار و نتایج عاجل و مترتب بر اقدامات اصف نظر میکرد و اینجا راهش با منادیان حکومت دینی از فردای انقلاب از همون موقع جدا میشد. اونا در پی استقرار حکومتی بودن که به انقلاب مهدی متصل بشود، یا این رو آخر و زمانی معنا میکردن و متافیزیکی حکومت دینی رو. چه آیت الله خمینی و چه دوستداران ایشون، تصویرشون از حکومت دینی حکومتی بود که سویه های رازآلود یا دست کم آخر و زمانی داشت و تأکید بر این که به هر حال پاره از این کارهایی که ما میکنیم مأموریم به وظیفه و به نتیجه چندان کاری نداریم و قرار است که اینها این انقلاب مهدی علیه السلام ختم به وصل بشود و به هر حال در یک حلقه است در اداد حلقاتی که در طول تاریخ جاری و ساری بوده، چنین باری بر دوش این انقلاب گذاشته بودن یا چنین تفسیر ستبری از سازوکار سیاسی کرده بودن. بازرگان به این معنا بازرگان بود، تن به یا دل به تلقی ها یا آثار و نتایج دور نمی داد. خیلی تلقی عرفی از سیاست داشت، معتقد بود کار سیاست و کار حکومت عبارت از این که حاجات مردم رو برطرف کنه، آبونونشون رو تأمین بکنه، نتایج و پیامدهای عاجل اون رو ما ببینیم. و این در تقابل بود با آنچه که کثیری از سیاسیون در ابتدای انقلاب به اختفای آیت الله خمینی یا اون قرائت از حکومت اسلامی باور داشتن و به این معنا بازرگان در عرصه سیاست بازرگانی میکرد، به این معنا، نه به معنایی که پیشتر عرض کردن. و من اگر بخوام از تعابیر خودم استفاده کنم، چنان که در برخی از مصاحبه ها هم آورده هم و همچنین نوشته ها، بازرگان در عرصه سیاست یوتیلیتاریان بود، فایده گرا بود و بیشینه شدن فایده و کمینه شدن درد و رنج رو برای اکثریت شهروندان طلب میکرد. از این اصطلاحات البته استفاده نمیکرد، سروش هم از این اصطلاحات استفاده نکرد در تقریر ایده های بازرگان. اما اگر بخوایم به اصطلاح آرتیکولیت بکنیم و خصوصا رابطه میان سیاست و اخلاق رو که از دل مشغولی های من هست به نحو مدون و مبوب توضیح بدهیم، به نظرم بازرگان رو میشه رول یوتیلیتاریان یا فایده گرای قاعده محور قلمداد کرد، چنان که سروش هم در وادی سیاست چنین است. انشاءالله در جلسه آخری که قرار است به رابطه میان سیاست و دیانت در معنای روزمرهش با استشهاد به پاری از نامنگاری های سروش و فعالیت های سیاسی درازاهنگ او در کنار کاروبار روشنفکری و دینشناسی در این دو دهه سه دهه اخیر بپردازیم، اشاره خواهم کرد و توضیح خواهم داد که سروش در وادی سیاست چنان که من میفهمم و با عبارات و صورت بندی من یک رول یوتیلیتاریانه، فایده گرای قاعده محور، کسی که بیشینه شدن فایده و کمینه شدن درد و رنج به مثابه یک اصل در جامعه براش محوریت داره و البته میتواند حقوق بشر و سازوکار دموکراتیک رو هم زیر این معنا بکنه، چنان که رول یوتیلیتاریان ها این کارو کرده اند. در یکی از جلسات گفتم که اگر سروش معرفت شناسیش رو وامدار کانت، اما اخلاقش رو از سنت دانتالوجیستی کانتی نمیگیره، بلکه میشه گفت در وادی سیاست از این اصطلاح ها استفاده نمیکنه، اما میشه اون رو یک رول یوتیلیتاریان دید. اینجا قرابت زیادی میان سروش و بازرگانه. بازرگان هم رول یوتیلیتاریان بود به معنای که عرض کردم و بازرگانی میکرد در وادی سیاست به این معنا، آثار و نتایج عاجل و انضمامی رو میخواست ببینه، نه سخنان کلان و ابطال ناپذیر یا حداکثر احاله به آینده های دور که در طول تاریخ و در یک سیاق این یک حلقه است در اداره حلقات یک نظام و قرار است ما به سرمنزل مقصود برسیم و این یک این چیزا رو به اصطلاح باور نداشت. در عرصه سیاست کاملا دیندار بود، متشرع بود، به قرآن باور داشت، تردیدی در این نیست چنان که مستحضرید، اما در سیاست به این معنا بازرگانی نمی کرد و رول یوتیلیتاریان بود. خب من به انتهای عرایزم میرسم، چون امروز هم بناست که بحث و گفتگوی بیشتری بکنیم و من از فرمایشات دوستان استفاده کنم. به اختصار بنا به عادت معهود در یکی دو دقیقه عرایزم رو خلاصه میکنم و دامن سخن رو در میچینم. امروز در باب احیاگری دینی و تفاوت میان احیاگری دینی و روشنفکری دینی توضیح دادم، اینکه از چه زمانی اصطلاح روشنفکری دینی برجسته شد در کاروبار سروش در مقابل احیاگری دینی، و بعد سلسله محیان رو برشمردم، از ابو حامد غزالی، ملا محسن فیض کاشانی یاد کردم تا برسیم به سید جمال اسدآبادی، اقبال لاهوری، مرحوم بازرگان، مرحوم مطهری و مرحوم شریعتی. همه این شخصیت های شناخته شده رو سروش در اداد محیان قلمداد میکرد تا برهی، و بعد گفتم که ابتداعا با اندراج مؤلفه رازدانی و دردمندی و هجرت مفهوم روشنفکری دینی رو برساخت و در ویراست دوم این کتاب که یکی دو سال بعد منتشر شد مؤلفه هایی چون ابداع تئوریک و حرکت در گسست و شکاف معرفتی میان سنت و مدرنیته رو در اداد مؤلفه های روشنفکری دینی برشمرد و گفتن که احیاء دین منقسم بر دو قسمت به روایت سروش، احیاء آرایشی و احیاء پیرایشی، و گفتن کار مرحوم مطهری و طباطبایی در جمله احیاء متکلمانه فیلسوفانه است و معطوف به پیراستن دین از خرافات و دفع شبهات است، و پاره از محیان هم ناظر به احیاء آرایشی کاروبار خود را سامان بخشیدن. بعد رفتیم به سروقت مرحوم مطهری و تلقی او از کاروبار احیاگرانه و نسبت او با مرحوم بازرگان از سوی نقدهایی که به بازرگان در اسلام شناسی داشت و همدلیهایی که داشت، نقد مارکسیسم و همچنین همدلیهایی که در وادی سیاست بود، و اینکه کار به کجا رسید که بازرگان نخست وزیر انقلاب شد، اولین نخست وزیر پس از انقلاب، به رغم نقد و به رغم نهی آیت الله طالقانی و بعد خصومات میان مرحوم مطهری و مرحوم شریعتی رو با ذکر خاطره های توضیح دادم و مبنای تئوریکشم چپ ستیزی عمیق مرحوم مطهری دانستم به لحاظ معرفتی. مؤلف های غیر معرفتیش رو نمیشود، دست کم من نمیتوانم راجبش سخن بگویم. با هر نوع چپ گروی مطهری مخالف بود و بر همین سیاق هم با سازمان مجاهدین خلق و شریعتی که تصور میکرد مقتدای اونهاست هیچ بر سر مهر نبود و تصورش این بود که جایگاه و منزلت روحانیت بسیار لقه در این تلقی از اسلام. بعد به سراغ خانش سروش از بازرگان آمدم و به تفصیل به سخنرانی آن که به نام بازرگان بود نه به صفت پرداختم و مجلس ترحیم مهندس بازرگان و همچنین اهمیت کار در اسلام به نزد او و توضیح علل عقب ماندگی مسلمانان که افزون بر استعمار و استبداد مبتنی بر نقد از خود هم باید باشد و تا عیوب خود رو برنشماریم به جایی نمیرسیم. تأکید بر مؤلفه های چون کاهلی، وادادگی، رویه ستمپذیری هم در زمره مؤلفه هاییست که بازرگان در کار ایرانیان میبیند. و بعد هم در انتها اشاره کردم به دو مؤلفه دیگری که سروش در کار بازرگان دیده و به بحث گذاشته، اولی رشد سرطانی فقه به توضیح که آوردم و بعد یوتیلیتاریان بودن بازرگان یا بازرگان بودن بازرگان در وادی سیاست به توضیح که آوردم در تقابل با تلقی رایج از حکومت دینی در اوائل انقلاب. عرایزم رو با ذکر یک نکته ختم میکنم. اولا از خداوند برای روح در گذشته مرحوم میناچی افران و برای بازماندگان او صبر و شکیبایی آرزو میکنم و به دعا خواستارم. و ثانیاً چون نام او رفت و ممکن است دیگه ما مجالی برای پرداختن به مرحوم بیناچی و حسینی ارشاد نداشته باشیم، جا داره که اینجا چنان که در مقاله خود هم آورده ام نقد صریح هم نصریحی هم نسبت به آنچه که سید حسین نصر در باب حسینی ارشاد آورده داشته باشم. چنان که من میفهمم و مرحوم میناچی هم وقتی در غیر حیات بود آوردن، همچنین احسان شریعتی و دیگران همین رو توضیح دادن، به نظرم سید حسین نصر جفاکارانه مدعی شده که ساواک خزینه های یا بخشی از خزینه های تأسیس حسینی ارشاد رو متقبل شده است. اشکالی نداره آدم با شریعتی مخالف باشه. ما هم 16-17 جلسه اینجا به تفصیل راجع به شریعتی سخن گفتیم و هم محسناتش رو برشمردیم، هم نقدهای خودم رو گفتم در این باب، هم چنان که مستحضرید مقالات متعددی هم نوشتم، اما این هیچ از اهمیت و عظمت اون مرد در تاریخ معاصر کم نمی کنه و کمال بی انصافیست که به نظرم آدم برای این که نوعی تصفیه حساب بکنه یا به هر انگیزه و علتی این چنین تهمت به کسی بزنه. شما با ایده های شریعتی مخالفی باش، حق شماست، اشکالی هم نداره، اما انتصابی از این دست دادن خلاف اخلاق و مروت است. و بعد هم در همون گفتگو مشخص می شود که مرحوم نصر چقدر دقت تاریخیش کمه. اشاره می کنه که شریعتی از افغانستان از کشور خارج شد، بعد به دیدار خودش با او یا با برخی دیگه اشاره میکنه. کثیری از آنچه در اون گفتگوی شفاهی گفت بعداً توسط افرادی که در قید حیاتن تکذیب شد، من جمله آقای خاتمی گفت این گونه نبوده دیدار ما با او. بعد خروج شریعتی از ایران که فکت، من هم در این مقاله نوشتم، اووردن همه از به بروکسل رفت در اردیبهشت 56، افغانستان در کار نبود، یک طرح و ایده‌ای بود که او بتواند با پوشیدن لباس چریکی از سمت مشهد از ایران خارج شد، اما اون محقق نشد، به اسم علی مزینانی از ایران خارج شد. و آدم وقتی که میخواد احوال خودش رو بگه، چرا باید اینقدر خطاهای فاحش تاریخی بکند علاوه بر اون نسبت دروغی که ایشون بسته است؟ و البته طنز روزگار است که در انتها عرض میکنم، یه کسی گفت که خواجه پندارد که طاعت میکند بی خبر از معصیت جان میکند. ایشون میخواد شریعتی رو تخفیف بکنه و تخریب بکنه، اما در همون ویدیو که آمده است و من هم ارجاع رو دادم، عزیزان هم احتمالاً دیدن، اشاره میکنه به جلسه‌ای که با پرویز ثابتی در دربار در دهه 50 شمسی داشته و خطر شریعتی رو به او گوشزد کرده. دهه 50 که ساواک بدنام بود، کثیری از آدمیان رو، جوانان این مملکت رو اعدام میکرد، شکنجه میکرد، آزار میداد. چه مناسبتی داره سید حسین نصر با پرویز ثابتی در دربار شاهنشاه بنشینه و خطر شریعتی رو به اونها گوشزد بکنه؟ به فرض شریعتی خطر خطا کرده، تو چه نسبتی داری با پرویز ثابتی که با او در یه جلسه بنشینی؟ کسی که مقام بلند رتبه امنیتی و ساواکی روزگار است، ساواک بدنامی که، و بعد راجع به شریعتی سخن بگی، چه نسبتی با او داری؟ من وقتی که این رو میخواندم انصافا گفتم که من اگر جای سید حسین نصر بودم و به هر حال به نظر من چنین خبط و خطاهایی در کارنامه من بود، خودم به اون اذعان نمی کردم. دیگران هم می گفتن، سعی می کردم یه جوری، البته به شرطی که از وادی حقیقت آدم خارج نشود، یه توضیحی بده، نه اینکه جلوتر از اینکه دیگران بگن خودم رو بیان بگم. کیس دهه 50 شمسی، نه 40 شمسی، نه 30 شمسی. با عنایت فضای ایران معاصر رو همه رصد میکنیم. بعد از کودتای 28 مرداد و بعد از خرداد 42 فضا عوض شده بود کلا، و دهه 50 که دیگه اوج خبط و خطاها و تحکیم استبداد شاهنشاهی است. در اون دوران شما با ثابتی بنشینی و سخن بگی و بعد هم نقل بکنی و فکر کنی که این متضمن تخفیف و تخریب چهره شریعتی است. میتونم از این حد هم در این باب تندتر سخن بگم، ولی فکر کنم بر خودم مهار بزنم بهتر است، چون خیلی من وقتی که این رو خواندم و دیدم ناراحت شدم حقیقتا، و گفتم که یه وقت نکنه کسانی فکر کنن امثال ما یا دکتر سروش و کسانی که نقدهای معرفتی به شریعتی دارن و به رغم یا در کنار درسهای فراوانی که از او آموخته این، یه وقت خدای نکرده ماها رو با این کسانی که جفا میکنن به شریعتی در یک کتگوری قلمداد بکنن. هاشا و کلا، ابدا که حساب جفاکاری و بی‌انصافی به نظرم با نقد آلمانی که البته هم میتواند موجه باشد و هم غیر موجه از هم جداست. خب عرایز من به درازا انجامید. مشتاقانه دوست دارم که فرمایشات عزیزان رو که برخیش شاید از جلسه پیش مانده باشه و برخی هم معطوف به عرایز امروز من بشنوم. و سلام.
آقای دکتر خیلی ممنون، خیلی صحبت خوبی بود. شما همه اون نکات تاریخ معاصر مربوط به اون دعواها رو خوب جمع کردیم برای خود من که خیلی خوب، چون بعضی هاشو خوب دیدم با چشم. و سوال من که از اون دفعه مونده بود مربوط به یک بحثی که شما کردید که دکتر سروش یک ناساز بود، یعنی یه آدم پاپری بود که وارد انقلاب شد و این همجوری هم موند در واقع، یعنی شما اشاره‌ای کردید و رفتید. با این بحثایی هم که امروز شد، سوال من این بود، ببینید در اون دوره، یعنی در دهه 50 قبل از سال 54، یعنی قبل از کودتای داخلی سازمان مجاهدین خلق و اون داستان بیانیه اعلام آوازه دروشیک و غیره، مذهبیون، مذهبی های به اصطلاح سیاسی کم و بیش با مجاهدین نزدیک بودن. یعنی تمام این آدم هایی که بعدن رهبران انقلاب شدن اکثرا تنشون یه جوری خورده بود به سازمان مجاهدین، بعضی ها مستقیم مثل آقای هاشمی درگیر بودن و حمایت میکردن، بعضی ها حالا غیر مستقیم تن. آقای طالقانی که خوب هم یه پروژه در دهه 50، یه پروژه چپ بود، چپ غیر مذهبی به اصطلاح. این پروژه تغییر جهان بود، تغییر رادیکال بود، دنبال یک دنیای آلترناتیو، یه نظام اقتصاد سیاسی و نظام اجتماعی کاملا بدیل نسبت به آنچه بود که اون موقع. خب همون حالا مثلا اشکال جهان سومیش، فرض کنید که مثلا شکلایی بود که در بعضی از این کشورهایی که انقلابهای سوسیالیستی شده بود توش بود، بلوک شرق یا مثلا الجزایر، نمیدونم تا حدودی مصر ناصر، یه در چیزه. آدمی مثل شریعتی هم و سازمان مجاهدین خلق هم کم و بیش همچین پروژه‌ای داشتن، و تا اونا میگفتن خب مارکسیسم یه مشکل کمبود چیز داره، یعنی در واقع معنویت نداره و این چیز نیست، توده‌ای نمیشه این زبان و مفاهیم برای جامعه مثل جامعه ما، مردم باش خیلی نسبت همدلانه برقرار نمی‌کنن و بنابراین از اون منظر، یعنی شریعتی از کار رابطه نزدیک که با انقلابین الجزایر، انقلاب الجزایر داشت و اینها، این رو گرفته بود که اینجا جای معنویت به اصطلاح کمه، و بعدم برگشته بود یه تفسیری از اسلام به اصطلاح اسلام انقلابی ارائه میکرد. به هر حال خواستش تغییر جهان بود، تغییر رادیکال بود، به دنبال اشکال سوسیالیستی سازماندهی تولید و توزیع بود. روحانیون بعد از 54 اونها هم انقلابی بودن، یعنی به خصوص پیروان آقای خمینی هم انقلابی بودن، خواستار تغییر جهان بودن، اونها هم یه پروژه دیگه یا آلترناتیو داشتن، منتها نه به این شکل، به خصوص بعد از 54 دیگه با چپ و با هر چیزی که بوی روشن فکری داشت به شدت ضدیت داشتن، اون هم به خاطر ضربه عاطفی بیش از همه چیز که وارد شده بود در اون قضیه 54. و خب مثلا آدم هایی بودن که پشت سر بعضی از این آدم ها نماز خونده بودن، من میشناسم روحانیونی که پشت سر آدم های غیر روحانی مجاهد نماز خونده بودن، و اونها بعدن یه دفعه بهشون گفته بودن خب آقا سید بیا این رو بگیر بخون، مواضع سازمان حالا از این به بعد ایناست، ببین تکلیف تو روشن کن، اون بیانیه رو همینطوری بوده. بعد خب اینا یه دفعه جهانشون به هم ریخته بود، و همون حسی رو که در مقابل پروژه نوسازی شاه داشتن که این یک پروژه‌ای است برای امها و از بین بردن زیست جهانی که روحانیت درش منزلت داره و بعدن اسلام هست و این حرف، همون حس پیدا کرده بود نسبت به پروژه چپ مارکسیستی و هر کسی که یه جور نسبتی باشه. در حال ولی این دوتا پروژه، هر دوتا پروژه انقلابی دارای آلترناتیو های کاملا متکی بر گسست از این نظام شاه سرمایه داری هرچی که بودن، یه آدمی مثل دکتر سروش به عنوان پاپری ناساز در اینجا چقدر، این چقدر وارد خودآگاهی ایشون شده بوده، یعنی با توی مصاحبه، حالا شما تو حرفایی که با خودشون زدید اینا، خودشون اون موقع فکر می‌کردن چیه نقششون، چرا اونجا بودن اصلا؟
بله، توضیح روشنی از آنچه که در اون روزگار می‌گذشته و میان جریان‌های مختلف سیاسی و فکری دادید. حقیقتش من هم الان بعد گمانه‌زنی بکنم، نکته مهمی رو اشاره می‌کنید مبتنی بر آنچه که خب هم خواندم یا به قول شما مبنی بر یا معطوف به گفتگوها و رایزنی هایی که چه خصوصی بوده، چه در این جلساتی که اینتلیکچوال اتوبایوگرافیه و ما ضبط میکنیم. ببینید خب در این جلسات هم ایشون آورده است، انشالله به وقتش اینها چاپ میشه، میدانید با برخی از اعضای بلندپایه سازمان مجاهدین هم مدرسه‌ای و هم کلاس بودند، از مهدی خدایی بگیرید تا به هر حال آلات پوش و دیگران که همه اینا در دبیرستان علوی بودند، و سازمان مجاهدین خلق میدانید که از اونجا عضوگیری میکرد دیگه، در دهه 40 شمسی تأسیس شده بود. آقای سروش اون موقع هم چنان که من میفهمم دلی در گروه اون چیزها نداشته، پاره جلسات بوده که ایشون میگه که با پاره از در برخی از جلسات با پاره از این اعضای سازمان مجاهدین خلق بحث و گفتگو با هم کردن راجع به رابطه میان دیانت و سیاست، اما همون موقع هم به نزاع یا بگیم مبارزه مسلحانه اینا باور نداشته. حالا اینکه تئوریش منقح چی بوده در این باب نمیدونم، شاید هم اون موقع خیلی پختم در این باب نبوده. خب منع مدرسه علوی هم میشه گفت که مؤثر بوده، بالاخره یکی از شخصیت هایی که نقش خودش رو بر عبدالکریم سروش زده مرحوم آقای کرباسچیان، مؤسس مدرسه علوی است که روحانی بود و میتونید اولین رساله به زبان فارسی رو هم ایشون نوشت، از شاگردان آقای بروجردی من هم چند بار دیده بودم ایشان را، چون در دبیرستان ما هم که نیکان بود و میشه گفت شاگرد، میشه گفت فرزند علوی بود، برخی از اوقات ایشون می آمدند و برای ما سخنرانی می کردند. البته موارد محدود، یا ما تابستون ها یادم هست می رفتیم. دیگه ایشون اون موقع کهنسال بودند، مثلا به شهرستانه که ایشون اونجا می نشستند و خب مدیر مدرسه علوی بودند و به هر حال او می دانید هیچ با سیاست بر سر مهر نبود و معتقد بود که باید دانش آموزان کار خود رو بکنند و این عضوگیری و سربازگیری سازمان مجاهدین خلق یا برخی دیگه از سازمان‌های سیاسی از داخل مدرسه رو نمی‌پسندید، اما به رغم میل او اتفاق افتاد. این رو می‌خوام بگم که اون موقع این گونه نبود و چنین درکی از قیام مسلحانه نداشت، اما تحت تأثیر رشادت‌های اعضای سازمان مجاهدین بوده. وقتی از ایشون می‌پرسم چه قیام سیاهکل که کار شریکای فدایی خلق بود، چه اعدام برخی از اعضای سازمان مجاهدین خلق، فرض بفرمایید که مهدی رضایی، همه اینا که مستحضرین، اینا رو خیلیشون میستوده، پاکیشون و شجاعتشون و دلیریشون و جسارتشون خیلی، و میگه من تحت تاثیر اینها بودم. اما اینکه نظرن با اونها همدل باشه به این معنی که او هم در این راه پا بگذاره یا حتی دیگران رو تشویق بکنه که پا در این راه بگذارد، نه. خب مثل خیلی هم با رژیم شاهنشاهی که بر سر مهر نبوده ایشون، ایامی هم که انگلستان میره خب در انجمن اسلامی دانشجویان فعال بوده. حالا به بحث نقدی و درآمدی و تضاد دیالکتیکی انشاءالله میرسیم، چنان که مستظرید اینا سخنرانی هاییست که اونجا بوده. از زمانی که پاپر رو کشف میکنه فکر میکنم که به لحاظ نظری بر این قصه که به هر حال باید به نحو تدریجی کار پیش بره، دست کم خیلی ایشون باورمند میشه. حالا قصه انقلاب رو نمیدونم، اما ایشون میگه که من همون موقع هم اوائل انقلاب که حالا سنی 34-35 سالش ایشون بوده، 35-36 ساله بود، میگه اون تندروی ها رو نمیپسندیدم همون ایام هم، به همین سبب هم میگفت که با تسخیر سفارت آمریکا هیچگاه ایشون موافقت نکرد علنی. حالا خوب شد اشاره فرمودید، در اون جوی که همه علیه بازرگان حرف میزدند هیچگاه ایشون سخنی در ذم بازرگان نگفت. آقای مهاجرانی که چند سالی هم وزیر ارشاد بودن اون موقع نطقای آتشینی در مجلس علیه بازرگان ایراد کرد و چند سال پیش هم نوشت که ما باید از او حلالیت بطلبیم چون ما جوان بودیم و خام و او پیر بود و میدید آنچه را که ما نمیدیدیم. اینا رو به صراحت ایشان آورد. میخوام بگم مش و طبع ایشون هم با این ایده ها بر سر مهر نبود، مضافا بر این که باز در همین گفتگوها هست، ایشون میگفت اون موقع من همون موقع در اوج محبوبیت و نفوذ شریعتی سستی هایی به لحاظ نظری در کارش میدیدم، البته خب پخته تر شد تو تونستم اینها رو بگم، و فکر میکردم که همین تحییج و احساسات و بعد معطوف به یه قایتی داره، خانشی از اسلام به دست داده میشه. به رغم تأثیر شگرفی که سخنرانی های مثل پس از شهادت ایشون میگفت بر من و امثال من اون ایام داشت، اما پاره ای از این تناظر سازی ها رو هیچ نمیتونستم بفهمم. مثلا این فرض بفهمم که نزاع طبقاتی تاریخ از اختلاف میان حابیل و قابیل، میگفت اینا همون موقع هم هیچ به اصطلاح منو جذب نمیکرد، ولی خب تأثیرش فراوان بود. و بعد جنبه های دیگری در کار شریعتی میدیدم که او رو میستودم، حسینی ارشاد هم میرفته ایشون. بدونید میخوام بگم آمیزه ای از اینهاست این که فرمودید، اما میتونم بگم از یه جا به بعد وقتی که پاپر رویشون دهه 50 شمسی کشف میکنه، قصه اصلاح تدریجی برای او برجسته میشه. اما خب با رژیم شاهنشاهی هم هیچ بر سر مهر نبوده، به حال دلی در گروه آیت الله خمینی هم داشته، با آقای حسن روحانی که الان رئیس جمهورند به دیدار آیت الله خمینی در پاریس میروند در سال 57 یک نوبت و چند روزی در نفل لاشوتو میرند و آیت الله خمینی رو میبینند. میخوام بگم که اینا که بوده، هم مذهبی بوده ایشون، هم خواستگاه خانوادگی مدرسه و تعلیمات، اینا در جای خودش، اما اون روحیه انقلابی گری به نظرم با طبع ایشون سازگار نبوده. بعد پاپر که آمده این رو به نظرم روشن‌تر کرده و همونجاست که نقد مارکسیسم میکنه با عنایت به ایده های پاپری، و بعد این برای ایشون برجسته میشه دیگه. فکر میکنم این گونه سال بخوایم بازسازی کنیم، یک آمیزه از همه مؤلفه ها با همه و بعد اول انقلاب فکر میکنم که خب موقعیتی که ایشون توش قرار میگیره کمک میکنه که این ایده ها رو بازنشر بکنه، یا بازنشر هم نگیم، تقریر رو ترویج بده برای اولین بار شاید، یا بالاخره از یک کسی با این پیشینه این شنیده بشه. فکر میکنم همه اینها با همه، هم تأثیر مرحوم آقای کرباسچیان که مشهور بود به مرحوم علامه از سوی، و طبعی که انقلابی نبود از سوی دیگری، بازرگان رو خیلیشون میپسندیده مشیشو، و اون روحیه علمی که داشته از پاری تعمیم هایی که تو کار شریعتی بوده همون موقع هم نمیپسندیده، خب فلسفه علم خونده بوده، تاریخ علم، علم تجربی در کنار عرفان و فلسفه، و یه دقت ها و احتیاط هایی در قضاوت کردن ها میداده به ایشون. یادم از ایشون میگفت همون موقع هم این که هر زمینی کربلاس و هر روزی عاشورا که شریعتی میگفت، و بازرگان هم به درستی بعدن این رو نقد کرده بود، میگفت همون موقع باز اینا در ذهن من بود که پاره تعمیم ها در کار شریعتی است که چندان موجه نمی نماید، اما تأثیرش جای خودش، ولی در این حال ظلم ستیزی و مخالفت با رژیم شاهنشاهی اینا بوده، یعنی نه به این معنا که نظریشون شاید داشته که باید تفکیکی کرد یا به نحوی رژیم شاهنشاهی ادامه پیدا کنه، اینا نیست، من ندیدم ذره‌ای در این باب تفکیک بکنه میان حکومت و سلطنت، یا در این باب سخنی بگه یا چیزی نوشته باشه که اصلا. اما همه اینها رو که روی هم میگذاریم به نظرم بله یه همچین تصویریست. پوپر اون رو خیلی کمک میکنه، و بعد چون در یه موقعیتی تاریخی اول انقلاب قرار میگیره و در اون مناظره های تلویزیونی و همین بحثایی که قبل‌تر هم کردیم و حضرت عالی هم بینید که مستحضرید، در رواج و بست این گفتمان هم نقش زیادی ایفا میکنه. و اینو بگذارید کنار آنچه که عرض کردم که به هر حال در قصه تسخیر سفارت امریکا یا پاره از تندروی های اول انقلابشون ساکته، هیچ چیزی نمیگه. من حتی اگر اشتباه نکنم خوانده بودم جایی، چون جناب مشتاق شبستری نماینده مجلس بودن اون موقع، ایشون هم رفته و نطق قرایی در حمایت از تسخیر سفارت امریکا در جلوی سفارت کرده و کثیری از افراد، و این رو هم از باب خورده گیری نمیگویم، فضا رو دارم توضیح میدم، ولی این کار رو آقای سروش نکرده، حالا با هر تقریر و تلقی که داشته، هیچ وقت هم به بازرگان اهانت نکرده، نه الان که به حال نوعی وامدار اوست و میشه گفت که در اداد قله های نهله روشن فکری دینیست که چه قبل از انقلاب و چه اوائل انقلاب، پاره از مقالاتی که در باب سلسله محیان هست من گفتم خدمت شما، اینا همون سالهای منتشر میشه در داخل که بازرگان زیر ضربه، البته زیر ضرب سیاسی، ولی همون موقع ایشون میکوشه وجهه دین اندیشانه و احیاگرانه و قرآن پژوهانه بازرگان رو برجسته کنه، و خود همین هم از نگاه ایشون پرده برمیشه. یک سوال دیگه هم عرضم بزرگتون که مجالی برش هست.
مرسی دکتر از مسئله که مطرح فرمودید. من سه تا نکته رو گفتم، حالا به هر جور که صلاح میدونیم پاسخ بدیم برنامه وقت. یکی این که فرمودین که احیای دینی به نظر میرسه مفهوم احیای دینی همونطور که تو صحبت شما هم بود مسبوق به نوعی نقد وضع موجود هست، یعنی احیاگر دین از وضع موجود دیانت در جامعه یا مقام فلسفیش راضی نیست، به خاطر هم یک هویت احیاگرانه برای خودش تعریف میکنه. به این معنا فیض کاشانی رو نمیشه یک احیاگر دین دون، چون به هیچ وجه ایشون اصلا منتقد وضع موجودش نبوده، و اون کاری که تو مسجد البیضا کرده به نوعی یک نوع تصویر سازی شیعی کلامی بوده، نه اصلا بحث احیاگری به این معنا نداره، یعنی از این منظر هیچ قابل مقایسه نیست با غزالی. نکته دوم که حالا فکر می‌کنم خیلی بحث برانگیزتر باشه این است که اگر روشنفکری و یکی از مقومات اصلی مفهوم روشنفکری دینی تلاش برای ترمیم شکاف میان سنت و مدرنیته است، یا فعالیت در شکاف میان سنت و مدرنیته، آیا به نظر جناب علی نیست که بعد از یک مدتی خود روشنفکری دینی حافظ این شکاف خواهد شد؟ چون اگر به نوع این شکاف ترمیم بشه به اون معنا دیگه پروژه روشنفکری دینی هم سالبه به انتفاع موضوع خواهد شد. نکته سوم هم مقاله جدید است که جناب علی در مورد روشنفکری دینی و روشنفکران دینی نوشتین، و اینکه من می‌خواستم به قول طلبه ثمره این بحث چیه که در واقع ما بیایم یک وسیله توسعه مفهومی ایجاد بکنیم که کسانی هم که لزوماً دیندار نیستن ولی به رهایی بخش بودن دین باور دارن، این هم کارشون روشنفکر دین. ثمره این بحث چیه؟ متشکرم. حالا هر کدوم که بخواد جواب بدن.
بله، نکات خوبی رو اشاره کردید. من تا جایی که وقت اجازه بده من به اختصار عرض میکنم.
راجع به نکته اولیتون ببینید، نه من آوردم ما چند جور احیاگری داریم. احیای پیرایشی داریم، احیای آرایشی داریم. نوعی از احیاگری متضمن تأکید بر جوانب مقفول دینه. از این حیث غزالی هم مثل ملا محسن فیض کاشانی. آنچه که آوردم تحت عنوان احیای آرایشی و سید جمال و شریعتی و دیگران رو در این ذیل قرار دادم. خب اولا اونها در جهان جدید سر برآوردن و بعد بله دل مشغول وضعیت ناموجود جامعه هم بودن، اما در احیای پیرایشی یا حالا از این اصطلاح هم استفاده نکنیم، پاری از احیاگران که ناظر به سنت دینی و خبط و خطاهایی که یا گیر و گرفتهایی که در اون رخ داده کار کردن هم احیاگرن، بدون اینکه لزوماً معطوف به مغزلات و مشکلات جاری جامعه باشن. احیاء علوم دین غزالی هم معطوفه به چنان که اشاره کردن و مستحضری برجسته کردن شأن و منزلت اخلاقه، همچنین که ملا محسن این کار رو کرده و لزوماً این کاری با آنچه در جامعه مشخصاً جاری و ساریست به نحو مشخص نداره. و به این معنا میشه گفت که احیاگری دینی منقسم بر چند قسمه. یک قسمش لزوماً مبتنی بر یا متوقف بر اصلاح جامعه نیست. در باب پروژه روشنفکری دینی که نکته دومتونه، سخن درستی است علل اصول و من فکر میکنم که بله روزگاری که به قول شما این شکاف از میان رخت بربنده و معضلات معرفتی و اجتماعی ما حل شه، این پروژه به یه معنا به کمال خودش رسیده و اون موقع دیگه باید خب کارهای دیگری بشود. در جوامع غرب هم همین اتفاق افتاده. اصلا چنان که مستحضرید روشن فکری و داد و ستد با مخاطبان و مردم از طریق ایده ها مختصات جغرافیایی فرهنگی میطلبه. در مغرب زمین خب اصل روشنگری چه مختزیاتی داشت جامعه؟ خب اون کار میکرد. من فکر میکنم تا اطلاع ثانوی البته این پروژه همچنان در کشور ما کارکرد داره به خاطر مختصات فرهنگی اقلیمی معیشتی جامعه شناختی و روانشناختی که ملت ایران در دهه 90 سده کنونی دارن، اینا فرمودید. اما اگر روزگاری به تعبیر من این پروژه به کمال خودش برسه فبه المراد، این که خیلی خوبه. شما ببینید پاره ای از پرسش‌ها اتفاقا دیگه الان چندان در پروژه روشنفکری دینی دستکن در میان نخبگان و مخاطبان اونها دیگه طرح نمیشه. این معنیش این نیست که شکست مواجه شده پروژه یا به قول شما احیانا بخواد بر این گسست انگوش تأکید بنهد، نه، چون به اون پرسش ها پاسخ درخوری داده شده. اما این که البته موانع اجتماعیش هم برطرف بشه تا اون ایده ها محقق بشه امر دیگری است. مثلا رابطه میان دیانت و حکومت و سیاست، من فکر میکنم تقریبا دیگه اشباع شده. جناب حجاریان هم چند سال پیش این رو گفتن، به قدر کفایت این بحث ها خوب طرح شده به نظرم. رابطه دین و سیاست چه، دیانت و حکومت به نظر روشن فکران دینی چیز، به تفصیل ما در این جلسات بحث کردیم. از منظرهای جامعه شناختی، فقهی، الهیاتی، فلسفی خوب چکش خورده این بحث. اما اینکه آیا مابعضای عینی داره الان در جامعه ایران؟ نه. خب اون موانع دیگری داره. حالا شما به من میگید چرا دیگه راجع به این قصه احیانا بحث نمیشه؟ من میخوام بگم که اگر هم نمیشه از یه حیثی چون نقطه قوت به این معنا که در جانها و اذهان نشسته، نه فرمودید، اما همچنان باده‌های نا خورده در رگ تاج هست و مادامی که این شکاف خصوصا در عرصه اجتماعیات، احکام فقهی، رابطه میان فقه با دیانت و یعنی فقه و اخلاق از سوی با علم جدید و علوم انسانی جدید اینا برقرار باشه، میتونن روشن فکران دینی این کار رو بکنن. اما کمالش البته ناظر است به این که این شکاف از میان رخ بربنده. تا اطلاع ثانوی به خاطر اصناف ملاحظاتی که جامعه ایران باش مواجهه فکر میکنم این برقرار است. شما ببینید حالا قصه رابطه میان دین و مدرنیته یا پاری از پرسش‌های خوب و نیکی که حتی قبل از انقلاب کسانی مثل بازرگان بهش معطوف بودن الان یه جاهایی ما پس رفتیم، خصوصا در این 8 سال اخیر خرافات اینقدر ترویج پیدا کرده که علاوه بر سازگاری میان دین و فلسفه، عقل و عشق یا علم و دین باید معطوف پاری از کوشش‌ها به از میان برداشتن خرافات دینی باشه که دیگه این کارو موهیان هم می‌کردن و امروز هم باید بکنن. میدونید یعنی قصه ایست که ما باید بهش دل مشغول باشیم و به قدری که میشه این رو پی ببریم بگیریم. در باب نکته آخرتون هم چنان که آوردید، حالا من اگر شد نوبت آتی توضیح بیشتری میدهم چون وقت الان ضیقه، فقط به اختصار عرض بکنم که اولا من دو جور استدلال در اون مقاله آوردم چنان که مستحضرید. یکی استدلال معنا شناختی فلسفی است به اصطلاح و یکی استدلال پرگماتیکه. استدلال معنا شناختی فلسفی که در جای خودشه و اگر ایرادی هم برش مترتب باشه باید ناقدان مطالبی راجبش بنویسن اگر کسانی دوست دارن که این رو نقد بکنن. دیدم الان هم که این مقاله جایی بازنشر شده، کسانی انتقادهایی نوشتن که البته خب اونا بیشتر از صنف تخفیفه و ارزش معرفتی نداره. من امیدوارم که پاسخهای معرفتی بیاید. دیدم که کسی از افرادی که در اداد لابود خوانندگان این مقاله بود زیل این مقاله نوشته بود که فلانی، اولا وقتی که تو راجع به روشنفکری دینی حرف میزنی ما همیشه خوشحال میشیم چون حرفای سخیفی میزنی و این حرفا اسباب به اصطلاح فرح ما رو به تعبیر من فراهم میکنه. و بعد یکی دیگه هم زیرش نوشته بود که من وقتی راجع به روشنفکری دینی فکر میکنم بهترین حرف رو آقای مشیری زده که گفته روشنفکری دینی همون پهن خوشبوئه، ببخشید. و بعد گفته بود که همین هم هست و شما همینید. خب از اینا که این یاوه ها که بگذاریم که در ترازوی تحقیق وزنی نداره و هیچ وقت کسی مثل من خودشو معطل این حرفا نمی‌کنه، کسی مثل من، یه استدلال معناشناختی در اونجا آمده چنان که بینیکی مستحضری و فلسفی و اون رو میشه درباره اش سخن گفت. من البته در مقالات دیگه استدلال تجربی هم کردم، پس این تجربی علاوه بر این، اما فکر می‌کنم فرمایش شما و پرسشتون ناظر به اون استدلال پرگماتیکه. من استدلال پرگماتیکم دو تا مؤلفه داره، یکی که اگر این طرح تلقی به قبول بشه و با لحاظ قیودی، نه anything goes به قول انگلیسی ها، بلکه با لحاظ قیودی پاره از غیر دینداران هم به این جوریه افزوده شود که تلقی رهایی بخش از دیانت داشته باشه، با سنت دینی انس و الفت داشته باشه، متعلق پژوهششون دیانت باشه و بعد برای دین نقش رهایی بخش یا رستگاری یعنی ریفرم در جامعه چون ایران رو جز از طریق ریفرم دینی متصور ندانن، نه مثل آرامش دوستان و دیگران، جز از طریق ریفرم دینی وضعیت جامعه ما رو متصور ندانن موقعیتش رو، خب این افراد به نظر من اگر در به جرگه روشن فکری دینی اضافه شوند فکر میکنم از لوازم یا از آثار و برکاتش یا به قول شما نتایجش یکی میتونه این باشه که اون ارزش داوری میان روشنفکری دینی و روشنفکری غیر دینی از میان رخت بربنده، نبدیم معنا که یک دوگانه است که یکی برتره و دیگری فروتر و یکی رو برکشیم و دومی رو فرو بنهیم، بلکه همچنان روشنفکری غیر دینی هم میتونه به فعالیت خود ادامه بده و روشنفکری دینی هم با این مختصات سعی بخشیده به دایره مصادیقش. این یکی. و دومی این که همدلی های بیشتری رو هم میان روشنفکران دینی و غیر دینی در باب پروژه ها و دغدغه ها و آرمان های مشترکشون، یه جاهایی اینها در سیاست و در فرهنگ مشترکات متعددی دارن، اینها رو فکر میکنم بیشتر میکنه به رغم اون مفترقاتی که البته هست و اون باز به پروژه هاشون برمیگرده. اگر این دوگانه از میان رخت بربنده و خصوصا اون داوری ارزشی ایوالویتیو که متضمن حالا از هر دو سو روشنفکرای غیر دینی بگن ما فراتریم اونا فروتریم، برخی البته، یا روشنفکرای دینی بگن ما فراتریم و اونها فروترند، یا اگر این دستکم باشه فکر میکنم این طرح نوین اون رو از میان برمی‌داره یا دستکم کمک میکنه که این خیلی کمرنگ بشه. خب البته ممکنه شما همچنان ملاحظاتی داشته باشید، انشالله از نوبت آتی اگر بود و مجالی بود بهش میپردازیم و دوستان هم اگر ملاحظه‌ای در باب این مقاله داشتن هم با کمال میل میشنوند. تا نوبت آتی که تتمه بحث از احیاگران دینی رو پی میگیریم شما رو به خدا میسپارم. و سلام.